ضرورت ادعایی باشه و کذب باشه. ضرورت به قیاس علت به خودش داره حکایت از این واقعیتی میکنه، یعنی داره یه توصیفی از واقعیت به ما میده. این توصیف امکان داره که صرف و کذب باشه، جدای از این که
ما که سفید است این برمز است، توصیف دیگه نمیتونه سازه باشه.
من چجوری این گزاره داره توصیف از اون میکنه ما بعد برداشت میکنیم، یعنی ما کذب میکنیم.
از ضرورت به قیاس علقه میتونه کذب باشه، چون ادعای ضرورت دروغ دیگه. ادعای ضرورت چه جایی که ضرورت نیست، یا رابطه الف و به ضرورت به قیاس علقه دارد درک ندارد
طور این.
نه اون نکته التر چیده؟ مسئلهش این بود که پاسخ آیه 20 برای حل مسائل اخلاق خوبه، یعنی بایدهای اخلاقی رو تبیین میکنه، اما یا همه اعتبارات از این قسمه، یعنی شاید با این کار نداره، مسئلهش این نبوده، ولی من حرفم این است که با یه فضایی داره که کلن اعتبار باشه، یعنی نه صدق نه کذبه بلکه برساخته، مثل از ملکیت، خود ملکیت نه صدق نه کذبه، یعنی شاید اینجا دروغ گفتیم مالکی، راست گفتیم مالکی، نه قرارداد میکنیم که اینو اسم مفهوم ملکیت اینجا بزنیم یا نه. این بحثا رو نمیتونه اون بحث حلش کنه، ولی شما دقیقی رو نداشته. خب آقا اگه دوستان موافق باشن ما شروع کنیم که حالا یک جلسه یا دو جلسه تمامش کنیم، ولی من تو ذهنم که سه جلسه لااقل هست با این جلسه، یعنی دو جلسه دیگه از این هست با این ذهنیت
توفیقی برای شما بیشتر مستفیض بشید از محضر ما کسب فیض کنید. بله. خب ما اگه دوستان یادشون باشه اون جلسه قبل گفتم اینا 4 تا مفهوم اصلی ما تو بحث داریم: انسان، واقعیت، انسان، واقعیت، معرفت و جامعه. من جلسه قبل تیتوارم نگفتم اینا رو، هیچ توضیح ندادم، فقط تیتها گفتم که مثلا چه سرفصل ذهنی میشه بحث کرد. این گفتم خیلی خوبه که درباره انسان. حالا من حداقل الان یه بار تیتش رو میگم، اگر نگفتم چه دقیق گفته بودم که اینو با سرعت میگم. درباره انسان من به نظرم دو تا بحث مهم داریم، یکی این که آیا تحلیل انسان فقط در سطح کنش باید باشد. ببینید اینها چیکار کردن؟ اینا اومدن مثلا تو فضای پراگماتیستی معرفت رو کردن کنش به تعویق افتاده، پس برای معرفت و کنش یکی شد. کنش هم که عمل خارجیه، عمل هم داره واقعیت رو رقم میزنه، برای همین این واقعیت مثلا تو نگاه پراگماتیستی واقعیت با معرفت یکی شد. از اون طرف هم کنش هم داره جامعه رو میسازه به جای اون نگاه ساختارگرایی. اینجا بود که در واقع این عمل و کنش، یعنی در واقع با از فضای کنش بود که تونستن معرفت و واقعیت و انسان جامعه رو همه رو یک کاسه کنن. حالا من حرفم این است که ما تو بحث انسان یه بحث این است که آیا تحلیل انسان فقط در سطح کنش یا سطح دیگری از تحلیل انسان میشه داشت، که اگر اون سطح در کار باشه شالوده ساختاری که اینا بستن رو داریم میزنیم. اینا دارن شالوده انسان رو بردن سراغ کنش. حالا اگه ما نشون دادیم که انسان فقط کنش نیست، یه چیز دیگه هم هست توش، برای همین این ببینید اون نکته که اون جلسه قبل گفتم، ما میخوایم توضیح بدیم که اعتباریات هم یه چیزیه، اما اعتباریات همه چیز نیست. حالا اگه ما نشون دادیم که انسان همش تو فضای کنش نیست، یه حوزه دیگری هست، پس تبیینای اینا که داشت همه چیز تو فضای کنش تحلیل میکرد تبیین ناکافی در خواهد آمد. این یک بحثی خواهیم داشت. تحلیل دوم این است، نکته دوم این است که آیا تحلیل آنها در خود سطح کنش قابل دفاعه یا نه همونجا تحلیلشون درست نیست، یعنی میشه توش مناقشه کرد. توی بحث انسان این بحثا رو انشاءالله اگه برسیم. توی بحث واقعیت در واقع این سفرست ها، توی بحث واقعیت مسئله اصلی که من میخوام برم سراغش انشاءالله اگه برسیم این است که وقتی میگیم واقعیت منظورمون چیه. من در آوردم، حالا انشاءالله وارد بحث بشیم، حداقل 4 تا مرتبه توی واقعیت یا بحث در روی واقعیت مطرحه که این 4 تا به شدت زمینه خط شدن با هم داره، که اینها خود غربی ها سطح اولش رو دارن دائما میگیرن و سطح آخرش که البته به من از واقعیت خارجی، این دو تا رو هم یکی میکنن. ما اگر تمام سطوح واقعیت رو، واقعیت این سطوح هم حالا تعبیر مناسبی نیست، یعنی اونجایی که ما اطلاق واقعیت میکنیم، اینها رو اگه منقح کنیم جلوی خیلی از اشتباهات رو میگیره سامونری. به تبع اون میدونید چه ثمره خواهد داشت؟ اگه شما واقعیت رو منقح کنید اون وقت هم تو حوزه معرفت، معرفت میگیم چی؟ میگیم معرفت عبارت گزاره مطابق با واقع. این مطابق با واقع یعنی مطابق با چی چی؟ اگه واقعیت خیلی منقح نباشه این مطابق با واقع داره گیر میکنیم. جامعه را میگیم جامعه امر واقعی است یا اعتباری؟ این واقعی بودن یعنی چی؟ وقتی میگیم جامعه امر واقعی است یا نه؟ برای همین است که خود مفهوم واقعیت رو باید بازش کنیم ببینیم چه عرصه‌ها و بستر‌هایی داره. مثلا آیا واقعیت وجوده؟ الان تلقی صدر این است که واقعیت یعنی وجود. من به نظر این تلقی هم باز گیر داره، یعنی همه واقعیت رو نمیتونه توضیح بده. محور سومی که انشاءالله برسیم میریم سراغ خود معرفت. کل معرفت که داشتن بحث می‌کردن چیه؟ که من نکته اصلی توی این بحث این است که ما تو فضای معرفت سه وادی رو باید خوب متمایز کنیم و سرش بحث کنیم. البته اینا نمی‌ذیم بحث کنیم، فقط دارم تیتراشو میگم. البته من نگاه کردم اون جزوه که فایلش رو گذاشته بودم قبلا مال سال 94 اگه اشتباه نکنم، اون موقع من رسیدم اینا رو مفصل بگم. من دور سوالا داشتم نگاه می‌کردم که من سال قبل فقط یه جلسه کل اینا رو گفتم. همینجور یه مرور خیلی سه جزوه نسبتا مفصله. من جزوه هرم یکی دو جلسه شد رو چک کردم، این نیاه کردم دم که چیزه تقریبا خیلی کم غلطه، یعنی لاغل غلط نیست، اون قبل یا غلط بود، یعنی مطلب اشتباه مندرج شد. الان مثلا ناقصه، ضعف داره، ولی لاغل این فصل جلسه های خاص بخورید جلسه ناظر به جلسه قبلمون که مرور کلی بود و نرسن چک کنم تا آینم بگم اگه خواستن دوستان ما چیز کنن متن داشته باشن. من اون جزوه رو تا قبلا یعنی کل غربی ها رو بدون جلسه قبل، جلسه قبل ما یه مرور کلی کردیم دیگه، تا قبل از مرور کلی من اون جزوه رو کام اصلاحش کردم، پی دی اف کردم، یه فایل دیگه توی سامانه گذاشتم. اون سامانه رو باز کنید، هم دیدید یا ندیدید همین دیروز گذاشتم سامانه رو باز کنید، یه فایل قدیمی بود که نوشتم خیلی غلط دارن، یه فایل دوم گذاشتم گفتم تا جلسه فلان این اصلاح شده. امروز که داشتم دوباره بعدیش میخوندم اون جلسه مطابق جلسه قبلیمو خیلی مختصر و تو حواس، شاید بحث صوتی واضح‌تر بود، اما جلسه 12 که عنوانش تحلیل انسان در افق کنش و فرتر از کنشه که این جلسه است میخوام بحث کنم، مرور کردم نکاتش، نکات لاقل غلطی نداره، شاید جای ناقصایی نباشه، یعنی میتونه اگه کسی خواست مطالعه کنه چیزه. اون فصل بعدی نگاه نکردم، ولی تو اون موقع ظاهرا سه جلسه من رسیده بودم انسان و واقعیت و جامعه اینا رو بحث کرده بودم. حالا الان فقط دارم میگم تیتراشو میگم حداقل ذهنای شما اگه خواست درگیر بشه بدونه چه وادیه میشه کار کرد. تو فضای معرفت ما یه معرفت حضوری داریم، یه معرفت حصولی داریم، یه معرفت زبانی داریم که من جلسه قبل اشاره کردم، فقط تیتروار میگم این است که حرف این است که ما تو حوزه زبان خیلی به نظر من ظلم کردیم در حق زبان. ساحت زبان خیلی ساحت بالاتره از اونیست که ما داریم میفهمیم و ما باید معرفت توی این ساحت مفصل شرحش بدیم. نسبت معرفت زبانی و معرفت حضوری و معرفت اصولی که انسان به نظرم خیلی توی این افق معنی میشه تا اون دوتا افق دیگه، یعنی حیوان هم به نظرم معرفت حضوری داره، معرفت اصولی داره، معرفت زبانی نداره و این معرفت زبانی گیر بحثای ما بود که یه بحثی تو اونجا انشاءالله اگر برسیم که
حضوری
تخصیص سنایی میکنه همین معرفت ها میرسیم. آیا واقعا اینه همون بحث من سرمین؟ آیا واقعا اینه؟ ببین شما یه بار حضوراً میابید این واقعیت رو مقابل خودتون، یه بار این است که این حضوراً یافته رو تو ذهنتون بایگانی میکنی، یه بار این است که کلمه دیوار رو میدهید روش. سه تا کار داره میشه تو ادبیات ما، نه دو تا، همون حصولی تمام میکنیم، یه فکر حصولی دیگه کار تمام شد. من بحث قبلی مکرر مناقشه شد که آقا نه این زبانه داره قالب بندی هایی میکنه که این قالب بندی ها داره بیچاره همون میکنه، معلومه قالب بندی و ستاره قالب، اون بحث سبز و آبی ها حضوری یا حصولیه اون چیه؟ یادتون مثال سبز و آبی من جا زدم دیگه، در ولی فایده نداره. آقا شما به حضوری داشته باشی که فایده نشه باشه، یعنی خلاصه سبز و آبی رو قاطی می‌کنیم یا نمی‌کنیم، مشکلات تو معرفت ایجاد می‌کنه یا نه. اون بحث رو کجا باید بحثش بکنیم؟ تو بحث حضوری باید بحث کنیم یا تو بحث حضوری باید بحث کنیم یا ساعت زبان باید بحث کنیم؟ یعنی حرفا نیست که یک عرصه دیگری باید توجه کنیم. واقعا این تقسیم سنایی بود یا نه؟ سوال ها، اینو فقط سوال نمی‌خوام بزنم جواب، ولی حرف این است که خلاصه باید بحث. حالا این اگه برسیم من میگم ببینید ما یه معنا داریم، یه مفهوم داریم، به ازای مفهوم مصداق داریم، به ازای معنا لفظ داریم. غالبا اینجوری لفظ و معنا مفهوم است. آیا معنا مفهوم یک چیزن یا دو تا چیزن؟ اگر که مصداق میشه امر خارجی، که ما بگیم مصداق داریم و امر ذهنی داریم و لفظ داریم، آیا یک چیزن یا دو تا چیزن؟ اگر دو تا چیز شدن که عمده حرف اینها، من بخوام به عربی خودم بگم و به نظرم مسئله از اینجا میشه رسید معرفت، بخوام بگم معنا غیر از مفهوم است و چون معنا غیر از مفهوم است، شما با علم حضوری نمیتونید مشکل حل کنید، چون شما تو علم حضوری با مصداق متصل میشید، تو ساحت علم اصولی مفهوم میگیرید ازش، اما زبان میاد تصرفی میکنه با معنا توش که این معنی شما لزوما با اون امر اصولی یکی نیست و این شروع میکنه اختلال ایجاد کردن. مدلی که من از بحث اینو گزارش کردم این خروجیش میشه. حالا این دو تا مفصل هر کدوم من گفتم در یه جلسه هر کدوم شاید بحث کنیم، فقط دارم در حد تیتروار میگم، میگم اینا بحثایی است که باید بپردازیم بهش. محور آخر محور جامعه است که تو فضای جامعه هم بله تمام کشون تو فضای جامعه هم ما باید ببینیم که امر جامعه که وقتی این جامعه واقعی است یا اعتباری است دقیقاً چی رو داریم میگیم واقعی یا اعتباری. این بحثو توی درس جامعه شناسی معرفت مطرح نکردم، فکر کنم توی فایل‌های این مکتوب نرسیدم نیا کنم، ولی میدونم اصلا ایدهش بعداً به ذهنم رسید که مثلا این دعوای اصالت جامعه که بین مثلا آقای مصباح از این طرف علامه و شیطانی از اون طرف نزاعه، من به نظرم به شدت نزاع برمیگرده سر این که وقتی ما گفتیم جامعه واقعی است یا اعتباری است چی رو داشتیم میگفتیم واقعی یا اعتباری، که حداقل دو تا مفهوم تو ذهن من الان بالفعل هست، یه مفهوم جامعه داریم مفهوم امت داریم، من به نظرم میتونیم نشون بدیم تبیین کنیم که جامعه امر اعتباری امت امر واقعیه. مکرر تو ادبیات رایج بین این دو تا چیز خلق میشه. حالا یعنی چی جامعه، یعنی چی امت، یعنی چه فرقی با هم داره، اینا اگه برسیم و اگه اینها یکی یکی جدا بشه و خیلی برام واضح میشه آقا یک امر اعتباری بود اینجا با این واقعیت سرکار داشتیم، اینجا با یکی واقعیت سرکار داشتیم، اینش از جنس معرفت بود، اصلا اعتبار اونجاست که معرفت داره مداخله میکنه، مداخلهش مداخله زبانی، مداخله حضوری، مداخله چیه، اینا اگر لااقل هر کدوش معلوم بشه به نظرم افقی برای حل این مسائل پیش میاد. ما هیچ وقت نرسیدیم این افق وارد بشیم، فقط دارید تیپ بشیم. خب این یه مروری بود روی کلیت بحثی که میخوام مطرح کنم که مثلا توی خود بحث واقعیت، حالا اینجور دارید تیپ تیتر بدم بگم که مثلا آیا واقعیت یه توده آشوبناکه که ذهن ما اینو قالب بندی میکنه تلقی کنه، یعنی واقعیت یه جای خودشو میندازه بر ما که زبانم نمیتونیش بری باش بکنه، نیست که زبان بتونه هر جور قالبیتی بگیره، زبانم مجبور تسلیم باشه در مقابلش، که اینو همش گفتم از ثمرات این بحث. خب این فقط یه دورنمایی داشته باشی، اما این جلسه رو میخوام برم سراغ مسئله انسان. چه بحث انسان؟ در بحث انسان گفتم دو تا سوال داریم، آیا تغییر انسان فقط در سطح کنش یا نه، یعنی حقیقت انسان رو باید در سطح کنش فرو بکاهیم ریداکشن کنیم یا نه، و بعدم آیا تحلیل ما از خود همین کنش چه چیزی میشه. من شاید طبیعیش این باشه که اینو بگم که طبیعیش قابل دفاع نیست، بعد این یکی رو بعدتر رو بگم، منتها حالا دوتاش با هم دیگه میگم کجاش هم متمایل میشه. ببینید من اول از خود بحث قبلی شروع کنم، این حتی نکتهشو قبلا هم گفته بودم، فقط اینشو با سرعت میگم اینا چون اصلش گفته بودم. ببینید یه تحلیلی از انسان امر فیزیکال بود، مادی جسمی جسمانی، تو این تحلیل خروجش این شد که توی آگوستکان شما فیزیک اجتماعی دارید، جامعه شناسی فیزیک اجتماعیه، نه دیگه شنیده دیگه، یعنی نگاه آگوست کونت این است که انسان مثل سایر پدیده‌های فیزیکی، شما تو اشیاء رو تبیین کنید، تبیین داریم، پیشبینی داریم، همون چیزایی که توی چیز برای رویکرد پوزیتیویستیه. خب در قبال این دیدهای و دیگران اومدن گفتن که آقا یه چیز دیگه داریم به اسم معنا، که این معنا تو فضای انسان مهمه، از دل این معنا بحث کنش در اومد، یعنی گفتن اونی که تو انسان داریم فقط رفتار نیست، اونی که قابل یعنی فضا اینجا رفتار بود که رفتار علیقات مشترک داشت با حیوانات، این رفتار حتی محرک و پاسخ هم میتونست شرحش بده، محرک واسه تو فضای حیوانات داری کاملا باز فیزیکی منی حتی زیست شناسی هم تو فضای فیزیک معلومه دیگه که دارم میگم دیگه، یادتون هست دیگه بحثا قبلا گفتم دیگه تکرار میکنم. اومدن یه ساعت بالاتر به اسم معنا باز کردن. توی معنایی که وارد شدن در واقع خود قبلا گفتم نه دیرتای ببه زیمه هیچ کدوم نمیدن این معنا رو توضیح دهن. این معنا چه جور واقعیتیه، چه جور چیزی تو عالم اضافه شد، آیا یه چیز بیشتر از ماده داریم؟ که من قبلا بحث کردم گفتم که مید تنها کسی بود که به نظر اومدش این معنا رو خواستش که تبیین حیوانی ازش بده، تبیین یعنی ما امر ماورایی نباشه، تو حق غریزه حل بشه، که مسئله رو با ژست توضیح داد که ژست توی حیوانات هم هست، این ژست بازی ژست ها در میومد، از دل بازی ژست ها نماد در میومد، این نماد ها میشد زبان و بعد این انتقال معنا با این نماد ها انجام میشد. یادتون این رو دیگه ها؟ خب که من گفتم محل نظام ما با اینه. پس یه بحث ما این است که آیا اگه میخوام تحلیل کنم، آیا تحلیل در سطح کنش قابل دفاعه؟ یعنی آیا واقعا اینا میتونن معنا رو شرح بدن؟ یک سواله. سوال دیگه این است که آیا فقط تو سطح کنش، که از همین جایی که بخوام مدخل بحث رو بگیرم، این است که خود این معنا اگر یه اصل یعنی قوام عمل انسانی به معناش باشه نه به رفتارش. ببینید کنش مجموعی از رفتار به اضافه معنا. یعنی وقتی من دارم حرکت میکنم یک فیزیکی دارم، رفتار دارم، در حال یه معنایی که تو این رفتار اشراب کردم. معلومه حرفم دیگه؟ یعنی هر کنش انسانی که میذاری جلوتون یه رفتار داره که رفتارگراهان هم میتونن اینو بحث کنن، مشاهده کنن، ببینن. یه معنایی داره که از این جا به اون جا متفاوت میشه، که اینا اومدن نشون دادن که اصلا ما باید زوم رو کنیم معنا تفسیری شدن. تفسیری یعنی مسئله ما معناست نه اینکه فیزیک. خب اگه من اینجا فقط دارم تیتر بحثو میگم، اگر اصلش به این معنا است، آیا ما معنای ناب داریم که رفتار نداشته باشه؟ اگر ما ساحتی تو انسان داشته باشیم که معنا باشه رفتار نباشه، اون ساحت چه ساحتی فراتر از کنش تو انسان شناسی؟ حرفا معلومه؟ خودم میفهمم چی دارم میگم.
این معنا به
این معنی که در واقع یک چی میگن؟ به معنی میدونم گفت یک چیست؟ حالا من فعلا نظر میدو بگم، اصل صورت مسئله که من دنبالشم رو بگیرید مطلب چیه؟ من خواهم ببینید این نکته مهمیه. ببینید شما اگر پوزیتیویست باشید، حتی اگر این رفتارگراهان هم یه جور معنایی رو قبول دارن، بلکه در واقع خود مید اینجور آدمی بود دیگه، مید یه رفتارگرایی بود، از رفتارگرایی شروع کرد که سعی کرد معنا رو با رفتار شرح بده، یعنی افق معنا رو بکشه تو رفتار. حال اگه ما به این نشون اشکال گرفتیم، نشون دادیم که تو نتونستی اینو به این ساعت بکشونی، بعد یه مسئله دیگه برای ما مطرح میشه، خود این معنای چیه؟ بعد نکته مهمتر این است که این معنا است که رفتار انسانی رو رفتار انسانی کرد و انسان از غیر انسان متمایز کرد. پس آیا ما میتونیم معنا داشته باشیم رفتار نباشه؟ نکته بعد تو ساعت انسانی ما میتونیم یک ساعتی رو تو انسان... ببینید ساعت انسانی، یک ساعت من رفتار فیزیکال محضه. مثلا شما نمیگاه کن مثلا من از بالا میفتم پایین، جاذبه زمین رو من، یا مثلا شاید گردش خون بگیریم، گردش خون معنا نداره، یه امر زیست شناسی محضه. آیا این ساعت توی ما هست؟ در این حال ما میگیم آقا ساعت این انسانی نیست، این ساعت حیوانیه، این ساعت حیواناته. تفسیری ها نمیان در روی گردش خون بحث کنن، در روی چی بحث کنن؟ در روی امور اجتماعی دارن بحث کنن، اونجایی که معنای مهم میشه. حالا من حرفم همینجا، قبل از اینکه وارد دعوا، یه بار یه کسی مثل مید میاد این معنا رو میگه تو همون ساعت رفتاره، یعنی معنا هیچی بیشتر از رفتاره، این رفتاری که پیچیده شده معنا. اگر ما به این اشکال گرفتیم نشون دادیم معنای چیز دیگه است، ما این سوال مطرح میشه، همون گونه که ما رفتار خالی داریم بی معنا مثل گردش خون، معنای خالی بی رفتار هم داریم یا نداریم؟ که اگر این ساعت رو بتونیم بازش کنیم، تبیینش کنیم، ساعتی از انسان شناسی وارد بحث میشه که این ساعت انسان شناسی، ما موضوع بحثمون علوم اجتماعی ها، موضوع بحثمون فلسفه محض نیست، ما میخوایم جامعه رو تحلیل کنیم، میگیم این جامعه انسانی اون ساحت معنایی خیلی مهمه تا این ساحت رفتاریه. ببینید حالا من فقط
قبول نمی‌کنم، درسته که ما بحث معنا داریم ولی اس کاملا مستقل بشه نگاه نکنه.
نه دیگه کارش تو رفتار، با رفتار شرح شد.
ما اگه اون مستقل وارد بشیم از اون رو عبور کنیم.
من حالا میخوام دو تا، یه بار که ما میدو نقد میکنیم، میگیم آقای مید تو معنا رو نتونستی شرح بدی، همچنان معنا رو دستت مونده. میگم حالا گام بعدی، اگه معنا رو دست این مود، ما میتونیم از معنای محض دفاع کنیم؟ اگر بتونیم معنای محض دفاع کنیم، تحلیل انسان در سطح کنش نمیماند. به اینکه شما اومدید معنا رو توضیح دادید ولی گفتید آقا معنای محض نداریم، معنا همیشه معنای در رفتاره، همچنان تحلیل ما تو سطح کنشه. اما اگه اومدید گفتید آقا یه چیزی داریم به اسم معنا که معنا دیگه به کنش رفتی ندارد، اگر همچین ساحتی رو برای انسان دونستیم بحث بکنیم، ما میتونیم درباره انسان یه بحثایی بکنیم، نه بحثای انتزاعی ما برای بحث انسانی که داریم تو جامعه بحث میکنه که همین معناها توش مهمه. همین گفتم گیر دعوا همینه دیگه، همین کنش و رفتار معنا دار. حال اون ساعت به نظر من ساعت ایمانه که از یه جور اراده های خاصیه، وگرنه اراده تو همین من دارم راه میرم دارم اراده میکنم دیگه، من میتونم اراده بدونه، یعنی همه کنش ها اعتبار معنی گونه دارن، میگن همش اراده است. میخوام بگم ما میتونیم اراده ای داشته باشیم عینی واقعی که این اراده با رفتاری گره نخوره. ما همیشه اراده ها رو میگیم انتخاب کردن بین الف و ب، چون الف و ب همواره الف و ب رو دو شیء خارجی و دو عمل دیده این، اراده ها همواره میشه از جنس کنش. حالا میخوام بگم آقا اراده ای که کنش رفتار نداشته باشه، میتونیم این ساعت رو بحث کنیم یا نمیتونیم ساعت بحث کنیم؟ حالا میگم میتونیم بحث کنیم چه جور بشه بحث کرد، فقط خب منطق یا منطق بحث رو بفهمید. حالا تو مدعای من میتونید مناقشه کنید ولی منطق بحث من با چه مکانیزمی دارم میرم؟ شما ممکن بگید اون که مثلا من خواهم گفت ایمان به نظرم از این جنسه، شما من ایمان قبول ندارم، اما این سوال همچنان میتونه جای بحث داشته باشه، یعنی ممکنه پاسخ من قانع کننده نباشه برای شما، اما سوال من جهت داره میده برای تحقیق. حرف معلومه؟ خب من توی این جزوه که سوال قبل بحث شده مکتوب شده، من اول اومدم همین اینو گفتم بعد رفتم سراغ این. اینو میگم فعلا خیلی بحث نکنید، چون که میدونم این بحث دیگه، یعنی ایده جدیدی هیچ کم نگفتم، من اولین نفرم تو عالم داری حرف میزنم، یعنی میخوام اینه جای بحث داره. اگر این حرف رو یه مقداری بحثش رو من بگم، این یکی رو خیلی با سرعت میتونیم بریم جلو تحلیلش رو بفهمیم، اما از اینم میتونم شروع کنم منتها بعدن اون الجا گفتم بحث به نظر من حداقل در طرح سوال دارم میگم که افراد فکر کنن روش. من همین فعلا هم لاقل یاد داشتم همینجوری، اگه اجازه بدید من اول این رو بگم بعدش برم سراغ اون یکی، چون میخوام اگه این یکی نرسیدم بگم حداقل اونو گفته باشم، اینم رگهاشو بگم، چون خود این خیلی ریزکاری داره این بحث دومی که ما تو سطح کنه شیری رو بعد اینا بحث کنیم. ببینید خیلی من یه مقاله دارم مثل فطرت چیده توی همین مجله دانشگاه همین آینه حکمت، قبل همین شماره جدیدش در بیام تلاش کردن نهایی شد و پذیرشش هم قطعی شد. البته این مقاله رو من یک سال و نیم پیش نوشتم برای کنگره مورد، یعنی یک سال پیش آماده تحویل بود تو کنگره علوم انسانی اینجا ارائهش دادم، یه گفتن که چی ده ما چاپش می‌خوایم بکنیم و چی هست و اینا، 7-8 ماه گذشت که خبری نیست و بشه، گفتن نه ما با فلان جا دعوا میشه با فلان جا بحث میشه، گفتم بشه عجیب گرفتم دادم حالا توی روند چیز، یعنی یک سال و خورده پیش نوشتم میشه اون مقاله، اگه خواستید براتون میرمش توی رجیستم گذاشتم میشه. یه مقدار از حرفم تو اونجا هست، فقط اگه بحث منقح نشد اونجا میتونید منقح ترشو بخونید، یه مقدار دیگه اش اونجا نیست، فقط با این مثال میگم که راحت بشه. خلاصه اون بحث اونجا این است که این حرف از شهید طاهری گرفته، من خیلی تیتوار دارم میگم، اینو بحثی مفصلی داره. شما تو تلقی سنتی میگیم که جس، بعد میگیم چی؟ جسم نامی میشه نبات، جسم نامی، بعد میشه حیوان، میشه جسم نامی متحرک و حساس و متحرک بالاراده، میشه انسان، میشه جسم فلان ناطق. درسته؟ ناطق فصل انسانه، متحرک فصل انسانه، مثلا زور ابعاد ثلاثه فصل جسمه. آقای مطهری اصل ایده را ازشون گرفته، تو کتاب فطرتش توضیح میده با مقدار تسامح طبیعت داریم، غریزه و فطرت. غریزه معادل میشه با این متحرک و حساس به اراده، طبیعت رو معادل با این بگیریم یا با این بگیریم یا یه معنی دیگه بدیم، من تو مقاله اشاراتی کردم که داره بحث پیچیده است، الان تو بحث ما برای بحث ما ضرر نداره. اصل بحث من لاقل تو این فراز از بحث این است که ما یه غریزه داریم، یه فطرت، تحلیل ارسطویی از مسئله که تحلیل رایج تو فضای محارم هست و خیلی به نظر من چالش برانگیزه این است که ما حیوانیم، الاغ هم حیوانه، گاو هم حیوانه، اینا حیواناتن، فصلمون از هم جدا میشه. این تحلیل به نظر من تو افق ارسطویی تا داروین مشترک، یعنی که فرق ما با اونا یه چیزه، یه گیر کوچولو. در مقابل این تحلیل، یه تحلیل جهادی آمولیه که میگه انسان حی متعلق، دیدید یا نه بحثایشون رو؟ این فاز یه فاز کلن دیگریه، یعنی اصلا دیگه انسان رو با حیوان توی یه رده یه جر قرار نمیده. یه تحلیل سنتی، تحلیل سنتی که نه تحلیل دینی داریم که انسان آمیخته از حیوان و فرشته است. آمیخته از حیوان و فرشته رو ما شروع دیم شعرش بدیم. ببینید آی جوادی آمولی، چون این حی متعلق اونجاست که انسان میبره تو ساعت فرشته داره شهر میده، فقط دیگه حیوان نمیمونه براش. حیاتو میگونه حیه دیگه، حیوان نمیگه، یه حی که منظور از اینجاست فرشته است. مدل ارسطویی انسانو محوریتو میذاره رو حیوان، میاد یه قید میزنه بهش. داروین هم همینه دیگه، انسان همون حیوان اومد جلو، میمون شد اومد جلو. حالا یعنی داروین نمیگن انسان با حیوان فرقی ندارد، اما فرقش یه پله است، یعنی همون تو اون رده است. من حرفم این است که فطرت به اون معنای متحرکانه شروع کردن رفتن سراغش، جنس مسئله رو عوض میکنه. عوض میکنه یعنی چی؟ یعنی ساحتی برای انسان باز میکند غیر از ساحت قبلی، یعنی اینکه فرشته رو تو حیوان کردن، یعنی فرشته رو اضافه داره میکنه به حیوان، نه فرشته میمونه نه حیوان میمونه. ترکیب اتحادی نفس و بدن، ترکیب اتحادی نفس و بدن، ساحت، ببینید جسمانیت الحدوث، روحانیت البقا. فقط دارم کلیدواژه میگم که ذهن شما درگیر بشه. خلاصه ببین شما تلقی قبل صدرایی داری، ترکیب انضمامی. ترکیب انضمامی یعنی چی؟ یعنی روح داریم یه نفس، یه جسم داریم، این روح چسبید به این جسم. یا شما جسمانیت الحدوث، روحانیت البقا، یعنی آقا این موجوده که ما باهاش سر کار داریم اصلا یه موجود دیگه است، این از جنس روح حقیقتش، نفخت و فیه من روحی این واقعیتش، به قول های جوادی حقیق. اما این نفخت و فیه من روحی یه فیهی هم داشت، یعنی روح نبود فقط، تن از دل ملائکه و روح، یه روح داشتیم، یه موجودی که فیه من روحی. ثم انشأنا هو خلقا آخر، این ثم انشأنا هو خلقا آخر میگه یه خلقی بود یه خلق دیگری شد، نمیگه که یه خلقی بود و این خلق تغییری کرد. ببین تو مراحل قبلی خلقنا نطفه علقه، فقط خلقنا العلقه مضغه، حسبنا مضغه عظاما، همون داریم میگه. یه دفعه ثم فهم، یه ثم کلمه انشاء میاد، ثم انشأنا خلقا آخر، نمیگه ثم انشأنا خلقا آخر. اگه اینو گفتید باز میشد حرف جوادی آمولی، میشه سبت اینو ولش کردیم یه چیزی گذاشتیم وسط، اون بهانه بود که ما یه چیز بذاریم وسط، نه میگه همون رو یک کار دیگه کردیم. برام این ترکیبه، ترکیبه، یعنی واقعا این دوتا توش حضور دارن که
شما، یعنی بین آقای جوادی و شهرتر جمعه؟
نه من موضوعم آقای متحریه، به نظر آقای جوادی فهم کنه موضوعش، یعنی من دارم تقریبا نظر متحری رو میگم، مثلا این موضوع موضوعی متحریه که فطرتی که ما داریم یه واقعیت متعالی متفاوت با جنس دنیاست که البته در این موجود ادغام شده. وقتی ادغام شد چه خروجی میده توی بحث ما؟ خروجی این است که شما حیوانات مختلف به خاطر، یعنی همون که شما میگفتی اصل حیوان ساحله، نه من الاغ حیوان ناهقه، این تعابیری میگفتی، اینا همش داره میگه غریزه متعینه، غریزه متعینه، غریزه متعینه. اما به انسان که میرسه دیگه نمیتونی بگه غریزه متعینه، حرفا اینا میگه یه چیز دیگه، یه چیز دیگه ای که روی این سواره. روی این سواره یعنی چی؟ اینا علامه میگه میدونم فقط ذهنها رو مخشوش میکنم، هدف مردم آزاری کسی میشه. چی؟ انزمون در نمیاد، ترکیب در نمیاد، ترکیب اتحادی، ترکیب اتحادی، ترکیب اتحادی، ترکیب انزمون، حرکت جوهریه دیگه، ترکیب اتحادی مال حرکت جوهریه، حرکت جوهری جوهر عوض میشه، این خیلی مهمه، نه اینکه یه چیزی به چیزی اضافه بشه، ترکیب اتحادیه تو حرکت جوهری، جسمانیت و حدوث روحانیت و براست
ترکیبش
رو به چطوری میگید؟ یکی شد، ولی ترکیب، ببین ما سه تا چیز داریم،
ترکیب یعنی یه چیز خارجی است،
نه 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 نه، سه تا مفهوم داریم، یه وحدت داریم، یه ترکیب انضمامی داریم، یه چیزی وسطش داریم، ترکیب اتحادیه. ترکیب اتحادیه نه وحدته، فرشته وحدته، حیوانم وحدته. نه ترکیب انزمامیه که دو تا چیز به هم بچسبند ولو اکسیژن و هیدروژن باشه بشن آب. این ترکیب باز انزمامیه. ترکیب اتحادی یه چیزی بین این دو تاست. یعنی این میاد اون میشود. حالا من توی مثال بگم من همین این فرق بحث من که کتاب متحرکم با آی جوادی خیلی مثالش خوب میشه. اصلا ادبیات قدامی ما بدیه ها رو میبره تو ساعت غریزه، خوبی ها رو میاد ساعت فطرت. چه ترکیب انزمامی، بدیه ها مال شهوت و غضبه، خوبی ها مال عقله. میشه ترکیب انزمامی. اما توی این فضایی که من دارم میگم، تو نگاه قرآنی هم که به نظرم خیلی شواهد داره، این است که هم بدیه های خیلی بد مال، هم خوبی های خیلی خوب مال فطرت، هم بدیه خیلی بد. فطرت رو غریزه سوار میشه، غریزه رو کنفیگون میکنه. یعنی چی؟ یعنی غریزه جنسی انسان ماهیتا متفاوت میشه با غریزه جنسی ما، ولو که از حیث غریزه جنسی غریزه جنسی ها. ببینید علامه این جمله رو میگه، این کلیدش هم مال حرف علامه است، میگه که فبدت لهما سوآتهما فتفقا یخصفان علیهما من برق الجنه. میگه اگه ابداع سوآت آدم هوا، ابداع سوآتشون توی دنیا رقم خورده بود، غریزه جنسیشون مثل انسان حیوان میشد. بهشت حوزه فطرته، در بهشت ابداع سوآت رخ میده. چون ابداع سوآت در بهشت رخ میده، غریزه جنسی انسان فعالیتش تو ساعت فطرت میفته. برای همین است که شما با غریزه جنسی میتونی به کمال برسی. اندکه ها سنتی، آقا غریزه جنسی که مال مزخرفاته. من این تازگی آیه چیزی رفتم، آقا چرا قرآن رو هورول این اصرار داره؟ هم خوش گذر نیه، بعد انقدر عجیبه روایت هورول. میگه که هر مؤمنی که نماز بخونه بعد از نمازش تقاضی هورول نکنه، فار و بیزار و بهمان. یه خیلی بدوی رو میگه. ببینید نکته اینه، حالا ما چون تو ساعت غریزه جنسی ساعت حیوان داریم میبینیم، میگه آخه آدم مؤمن راستاسی هورول اینه، سابقون از سابقون اولایکن مقربون فی جنات النعیم تو لازم بدن ولی بقیه لو من آخرین علا سر موضوعنا با تکه نعیم تو. بعد میگه که بهورون این سابقون مقربین هورول این. بابا هورول این برای این اصحاب یمین و این پایماینی ها میگفتی یه چیزی، تونست منظور برسونم؟ یعنی این مسئله است که غریزه جنسی تو ساعت فطرت داره فعال میشه، یک چیز دیگر میشه. من توی اون بحث خانواده میو گفتم، گفتم که ببینید بر همین خانواده تو انسان ماهیتا فرق میکنه با حیوان. برای این انسان از موجود خانواده داره. خانواده انقدر تو فضای غریزه جنسی فرهنگیه، پدیده فرهنگیه، هم جنس گرا میگن خانواده هم جنس گرا. خب میخوای بره غلط تو بکنی، برو غلط تو بکن. چرا میگه خانواده؟ چرا میگه ازدواج؟ تونستم منظور برسونم؟ یعنی این که اومده روی این سوار شده یه کار دیگر کرده. بعد تو بدیار هم این خیلی ثمره داره. از اشتباهات ما گفتم همش بدیار بریم تو ساعت غریزه شهر بدیم، بعد نمیدونیم شهر بدیم واقعیتو. چرا نمیدونیم شهر بدیم؟ شما میخوای چیز شهر بدی؟ حالا من تو این فعلا هستش یه بدر عمر میخوای شهر بدی؟ شما معاویه میتونی شهر بدی، عمر نمیتونی شهر بدی. چرا؟ چون عمر ساده زیست بوده، عمر یعنی با بدیار جاه طلب بوده. اگه جاه طلب بود چرا حکومت به بچه‌ش نداد؟ تو معاویه شما میگی جاه طلب تمام می‌کنی مسئله رو. جاه طلبی از جنس غریزه است دیگه، هی شیر جاه طلبه، نمیدونم درنده خو باز غریزه است، نمیدونم شهوتران خوک باز غریزه است، خوبیا غیرتی خروس باز غریزه است، نمیدونم نجابت از وفاداری سعی باز غریزه است. ببین اخلاقیات تو ساعت غریزه معنی داره که گفت معنی نداره. اما انسان یه ساعتی داره، هم تو اخلاق مثبت هم تو اخلاق منفی. تو اخلاق مثبت زیاد بلدیم ایثار و فلان اینا که تو حیوانات نیست، من میخوام تو اخلاق منفی بگم. شما عمر نمیدونی شهر بدی، چرا نمیدونی شهر بدی؟ باقی دیگه میخوای با ساعت غریزه شهر بدی، تو غریزه هیچ پیدا نمیکنی. شهوتران بود کو، نمیدونم جاه طلب بود کو، اشکال معلومه ها. شما میخوای چرا عمر دستش در تاریخ لو نمیره اینقدر که معاویه لو رفته؟ یعنی اهل سنت عمر همچنان تقدیس میکنن. چرا؟ چون ماها ادبیاتمون رفته تو ساعت غریزه، نمیتونیم عمر رو شهر بدیم، فقط تعبدن میپذیریم عمر رو بدیه. یه بنده خدا هم میگفتش که بدفیاسی عمر این بودش که قرین هست علی شد، حق از علی خود. اگه یک مشکل رو نداشت دیگه آدم خوبی بود. سوال واقعا اگه یک کار نمیکرد عمر آدم خوبی بود؟ سوال خیلی مهمی ها، واقعا اینجوریه. یعنی اگه مثلا قصه نمیکرد، یه دونه کار نمیکرد، یا نه ما میگیم این عمر اصل جهنمه، این کارم هر کسی توان این کارو نداره. این آدم باید کسی باشه با یه پتانسیل عظیم بتونه با علی علیه السلام چیز حرفا معلومه دیگه چی دارم میگم. خب حالا تو روایت چی میگن مشکل عمر چی بود؟ گیر اصلا کلا اینه که با اهل بیت مشکل داشته همین بالا اینا چی بود؟ چی؟ بلند
حکومت ولایت.
نه حکومت که میشه خلافت، خلافت هم میشه جاه طلبی. خیلی مهمه عمر به حکومت و بچهش نداد. جاه طلب مگه بچهش نه حکومت میگیره که بعد بره خودش بمونه دیگه. بعد جاه طلب اینقدر ساده زیست، اینقدر سختگیر، اینقدر متعبد، اینقدر ردیف کنید دیدی عمر دیگه چی؟ گفتم یه افرادی میفتن بشن تو روایت میگن حسد هم یحسدون. حسد چیه؟ حسد ساعت فطرت، اصلا ساعت غریزه نیست. حسد یعنی تو باید زمین بخوری ولو من بیچاره بشم، من خودم رو بکشم تو رو میزنم زمین. میفهمید یعنی حسد اینجوری دیگه. تو روایت عمر با حسد شهر میدن که حسد اصلا تو حیوان نمیتونی پیدا کنی، حسد تو حیوان غیرت میتونی پیدا کنی، یعنی حریم گرفتن که نگذاره حد دیگه، اما حسد نمیتونی پیدا کنی که خودش رو نابود بکنه. این مال فطرته. فطرت چه اقتضایی داره؟ تو اعتبارتی بدای من برسم اینجا شرش میدم. فطرت خیلی خیلی یه چیز عظیمیه، از اعلی لین تا اصل سافلین میگیره، خیر البریه تا شر البریه رو میگیره. بلاگم خیر البریه خیلی جمله سنگینه، ما هیچ الگرش رد میشیم. خیر البریه شر البریه، شر البریه از نظر ما درندگانن کی گفته، از نظر ما شهوت خوکه کی گفته؟ تونستم اشکال برسونم؟ منظور معلومه. بله یعنی این ظرفیت عظیم بی نهایت که یه چیز دیگر کرد، یعنی ترکیبه یه چیز دیگه شده دیگه، ترکیبه نه فرشته است نه حیوانه. یعنی شما میخواهی بگه خوبیش مال فرشته است انضمامی، خوبیش مال فرشته است بعدش مال حیوانه، خوبیش فرشته رو میذاره تو جیبش بعدش حیوان رو میذاره تو جیبش. اصلا فطرت الله که اینجوری میتونه بکنه. بذار تو منفی های فطرت رو بگم، علامه نکته قشنگی داره میگه آقا وقتی که اصلا عذاب، اصلا اگه فطرت نباشه عذاب معنی نداره. من بدار خوام شرح بدم دیگه. ببینید من میگم پینوکیو مثال خوبیه. پینوکیو دیدید یا ندیدید؟ پینوکیو قصه‌اش خر میشه. دیدم دیدید یا ندیدید؟ اون قصه‌اش خرشش خیلی قشنگه که بعد با خرا بحثش میشه. خرا میگه آقا چرا ناراحتی؟ خب خریم دیگه ما. میگه یعنی چه خریم؟ من نمیخوام خر باشم. میگه از اول ما خر بودیم تا حالا. آقا کی از خر بودن ناراحت میشه؟ اقارب، اقرب ها و افعی های جهنم از جهنم متعذبند. کی تو جهنم عذاب میگشه؟ اگه فطرت داشته باشی که عذاب نمیگشی. تعبیر علامه توی بحث مسخ میگه اینا که کونو قرتان خاصه این، میگه اینها اشتباهه که فکر کنید که اینها قرده شدن و انسان نیستن. اونجا که دیگه خنازیر، خنازیر میگه اینا هو انسانون خنزیرون، نه هو خنزیرون. چون اگه خنزیر بشه که دیگه انسان نیست، اگه انسان نباشه عذاب نیست براش. چی؟ آره اصلا مسئله همینه، اینکه اینا مثل مورچه میکنن. مورچه بگه چیز داریم دیگه، متکبر مثل مورچه محشور میشه. مورچه از مورچه بودنش ناراحته؟ ما فکر بریم فقط بخاطر که زیر پایمون، حالا اگه زیر پا نمونه مورچه باشه دیگه طرف مشکلش حله. تونستم اشکالو برسونم؟ چی؟
اون عذاب‌ها اصلا
به نوعی برای اینا این توجیهاتی که من هیچ وقت زیر بارش نمی‌بینم. قرآن معلومه که داره تعریض میزنه، میگه که ذوق اندک انتل عزیز الکریم، این خیلی عزیز و کریمه. میگم بیا بفرما تشریف بیا بخور. اصلا معلومه فضای قرآنی نیست. ذوقشون اگه عوض بشه که عذاب نمیشه، اصلا سر کاری ما. یعنی خدا مل اگه همین کاری این آقا میری داره میگه
که باز تو فضای این که خداوند میخواد، یعنی تناسب با ظرفیت
خواهد
بود
گشوده، حالا ظرفیت اون قدره. نخیر، ظرفیت عمر ظرفیت علیه، برای همین رقیب علی عمر باید بشه. ظرفیت درست بفهمیم، ظرفیت عمر کم بود. یعنی ببین اینکه ما میگه عذاب های متروبت، ما میگه هر کی در دیگه هر گناه میکنه یه پای عمر هم هست. درست یعنی چقدر این آیه اصلا گفتن آقای آقا میری دیدید این حرفاشو میزنه دیگه، این اصلا آقا میری هستش که منکر خلود و منکر اگه چرت و پرت اینجوری بگه. آقای رفیعی چند روز پیش باشه مناظره کرده بودش توی همین چیز، من متنشو خوندم، بعد کدام من جای چی بودم رفیعی بودم اینو میگفتم که چیز بشه. قرآن خیلی واضح میگه، میگه خالدین فیها، جزاء بما کانوا یعملون یستنبئون فاحقون هو قل ای بربی. جاودانن، جاودانگی نه به خاطر اینکه خدا حالشون رو بگیره، جزای عملشونه، عملشون برد جاودانه دارد. چقدر مگه عمل کرده؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال، 60 سال. 60 سال کاری کرده جاودانن، نه یعنی 100 میلیارد سالا جاودانه. بعد میگن یستم به اونه که حقون هو، واقعا میشه همین مشکل آقا میری؟ واقعا میشه؟ قل ای بربی، به پروردگارم قسم خوره، یعنی میشه؟ یعنی انسان میتونه ظرفیت منفیش تو فطرت داره. حالا فطرت یعنی این، یعنی فطرت الله الاتی فطرن ناس علیها، ناس نه فطرن اولیا علیها، همه بنیدن. اما این فطرت جهدهی داره که تو بحثی فطرت بحثی مفصل داره. فطرت جهدهی داره، فطرت تقوا و فجور داره. خود کلمه تقوا و فجور نشون میده جهدهی رو، یعنی اگر بدی هم درک کنه به ما انه بدی درک میکنه، نه بدی رو درک کنه به ما انه خوبی. این خوک شهوت رو نه، اما شهوت رو نیست، اصلا بدی نیست براش. منظورم معلومه دیگه چی دارم میگم. خب حالا خیلی داریم طولانی میشه، مختصر میده مختصر بگم ثمره خروجیش کجا میشه. من میخوام این افق فطرت اگر حل بشه، ما میتونیم وارد ساحت معنا بشیم، معنایی که نیازمند رفتار نیست. کجا تو ادب دینی معنای فراتر از رفتار داریم؟ بحث ایمانه. ما دو تا بحث داریم تو ادب دینی، یکی عمل صالح داریم، یکی ایمان و کفر و نفاق داریم. جنس اینا با هم متفاوته. آقا نفاق یک گناه هست یا نه؟ من برای سراغ حسد مثال ساده تری اینا رو توی یادداشتم آوردم. آیا حسد گناه محسوب میشه یا نمیشه فقهی؟ اگر شما به من حسد ببردید گناه کردید یا نه؟ چی میگم فقها؟ خیر گناه نیست. حسد عمر رو چیز کرد گناه نیست. خیر چرا نیم؟ چون جنسش میگن اگر عملی ازش در اومد عملتو میگیرن پوز از درت میکنن، اما مادام که به عمل منجر نشده گناه نیست. گناه نیست یعنی چی نیست؟ یعنی حسد بدترین چیز نیست؟ من اینجا شروع کنم. نفاق، خود نفاق گناه یا نه؟ فکر نمی‌کنم فقیه پیدا کنیم بگه نفاق خودش به عملش نمیگم، عمل منافق ریا رو نمیگم، ریا مال عمله. خود نفاق گناه یا نه؟ نه. چرا؟ چون چی؟
فرض
نیست. نه کاملا میرم تو واقعیتش میرم، فکر کنم اول یه گام برم جلو واقعیتش میام. میخوام ما ساحت‌هایی داریم که جنسش جنس رفتار نیست. حسد بدترین چیز در وجود آدمه، ولی اینکه تو وجود آدمه فعل نیست، خروجی از جنس فعل نیست. مهمترینش ایمان و کفر و نفاقه. آیا ایمان همان عمل است؟ سوال سنگینی ها. من بحثان اینجا گفتم آیا مؤمن فاسد بدتره یا کافر صالح؟ چی بدتره؟ کافر صالح بدتره. چرا؟ چون ما دو تا ساحت تحلیل داریم، یکی عمل داریم، یکی ذات افراد داریم. ذات یکی میتونه بد باشه کارش خوب باشه؟ نمیشه که. چرا نمیشه؟ مگه ما 7 عمل نداریم؟ 7 عمل مال کیه؟ مال کافرینه. کافرین اصلا آیه قرآن رو شب خونه بدم، یه آیه یاد رفت دوباره یادم افتاد. این تو قرآن والذین کفروا اعمالهم دو قسمه، یکی که ظلمات فی بحر لوجیک همین اعمال بدشه، یه دسته دیگه این کافر عمل داره کسراب بقیعت یحسب و ظمآن ما عمل خوبی عمل بد داریم میگه این خوبی. پس عمل خوب دارد، اما عمل خوبش سراب میشه. چرا سراب میشه؟ چون این ساحت وجودی این آدم یه ساعتی داره که این ساعت هیچی توش نمیذاره بمونه، همه رو نابود میکنه. ولو که خروجی فعل خوبه، حتی میتونی بگید کار ثواب انجام داد. و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، جعلش میکنیم هباء منثورا، نه اینکه کانت هباء منثورا. نمیگه عملش نبود، حفظ میکنیم، نه اینکه نبود، بود ولی هیچی نشد. خب من فقط این آخرین نکته رو بگم، اینا گوشم، اینا فقط تیتره. من این درس انسان شناسی رو خواستید اون مفصل دارم، اینا رو من مفصل چند جلسه بحث کردم، فقط تیتر آخرش رو میگم. برای که این ساحت دیگر انسان رو بفهمید، اصلا اگه نفهمه آدم نمیتونه خیلی مطلب بفهمه. ببینید اصل ها تا 3 ساعت داریم، من 2 تاش گفتم. 3 ساعت اینه، یکی ساعت ذات داریم که من الان تو ساعت ذات دارم حرف میزنم، یه ساعت صفات و ملکات نفسانی داریم، یه ساعت فعل داریم. با 3 تا حدیث من اینو شرح میدم. شما توی این ساعت فعل چه کنش؟ شما توی این ساعت راحت دیگه با هم حرف بزنید. تو معارف دینی شما برو منبر بگو مردم نماز بخونید، راست بگید، دروغ نگید، ایثار بکنید. هیچ مشکل دارید گفتن این؟ خیلی بی دغدغه راحت دینید. بس سوال دارید؟ من ساختار رو بگم. نه حسد میگن فعل جب، من میگم فعل نیست، از ماهیتش متفاوته. برای اگه فعل بود گناه میشد، گناه فعل تعلق میگیره، مثلا گناه عمل گناهه. خب اینا رو میتونید بگید. یه ساعت داریم تو تحلیل های انسان، ساعت صفات و ملکات، ماهیتا غیر از ساعت فعله. آقای چی اسمش پنایان تازه یه موضع گرفته، شروع کرده با اخلاق مخالفت کردن، میگه ما تو اسلام اخلاق نداریم فقط فعل داریم. اینم دوباره ندیدن یه واقعیتاییه. بله امثال مولاست رو از این مره با مفتادن، میگن آقا ما همه چی ملکاته، روز قیامت ملکاته که بروز پیدا میکنه، بعد کل آیروات عملت هم میگیرن، تک تک اعمالت همش هست، هم عملت هم ملکات هست. من فقط تفاوت این دو تا رو بخوام برسونم با شما، این حدیث های دسته دوم رو شما نمیتونی به هر کسی بخونی. اول باید تو ساعت فعل خیالت از طرف راحت باشه بعد بخونی. مثلا چی؟ مثلا این حدیث لا تنظروا الى کثرت صلاته و صومه ولكن انظروا الى صدقه و اداء امانته و اداء الامانه. شما اینو میتونید تو جمع بی‌نمازا بخونید؟ ها؟ چرا نمیتونید بخونید؟ چون میدونید منظور امام نبوده که فعل مهم نیست. منظور امام توجه دادن به ساعت دیگری در وجود انسان ها بوده که بیا اون ساعت از این ساعت مهمتره. آیا شما اگر بدونی که این ساعت ملکات نفسانی درست نشده نماز بیحال حق داری نماز نخونی؟ ببین این تفکیه ساعت ها که افراد نمیفهمنش اینو. اگه کسی ساعت عمل رو فهمید که همه میفهمن، تو ساعت عمل یه مقدار ورزیده شد، حالا بیار وارد ساعت ملکات بکن، بگو بابا این عمله یه چیز کوچولو ها، اونی که خیلی مهمه ملکه است. اگه ملکه رو داشتی عمله کوچیکی تو میبخشن، اما ملکه بیچارت میکنه. تو نظر من حدیثی رو داره میگه دیگه، میخواه بگه امانت چیه؟ امانت میگه ملکه است، صدق ملکه است، راست گفتن نیست، صدق. گرفتی؟ خب این ساعت دوم. دسته سوم حدیث سوم. اینو اگه کسی این دومه نفهمیده باشه سومی نمیتونی بهش بگی. برای همین حدیثا رو عادی به اغلب طلبا بدید میزنش به دیوار فضل بو حلال جدال، چون نمیتونن این سه ساعت تحلیل کنن. میگم این به عوام گفتم، اون میگه به طلبا میگم چی اونجا که نفته سراغ ساعت ذات. برای همین یاد شاید یه قلوب و طلب میگه آقا اینا چند چیزه حدیث ولایت. ببینید خیلی حدیث قشنگه. آخر علل الشرایع، آخرین حدیث علل الشرایع، طرف یا سراغ امام میگه با نسبت ایمان و عمل چیه؟ میگه خب هر کی ایمان داره عمل ساده داره، اگه نداره نداره. همین نسبت رایج رو حضرت شرح میده. طرف میگه عجب، فاطمه ممت عجب تا چه تعجب کردی؟ میگه من ایمان تو فضای حدیث میگم ولایت اهل بیت. دیگه اون علامت ایمان ولایت اهل بیت. بعد میگه من یه عده رو میشناسم مؤمنند ولی اهل گناهن. بعد گناه ردیف میکنه برای شما حال کنی، وحشتناک، زنا، لواط، هر چی دلت بخواد. یعنی میفهمی تو صفت ملکات نفسانی شهوترانه، ملکات نفسانیش صدق نداره. مثلا حالا این مثالش هم نیست، فقط اون روایت خودش بخون، ولی میفهمی ساعت فقط عمل درست نمیگه، یه چیز بیشتر از عمل داره میگه. این طرف میگه خیلی اصلا گیر و گور داره. بعد حضرت میگه که خدا سوال قشنگ میکنه که از کجا میگی ولایت دارن ایمان میگی مؤمنه، کجا میگی اینو؟ میگه نه اگه پای ولایت شو بیاد همین آدم با این کاراش پای ولایت شو بیاد تیکه تیکش هم بکنن دست بر نمیداره. حضرت که به کوری چشم دشمنان خوبیای اونا رو میدیم برای اینا، بدیای اینا رو میدیم برای اینا. مگه میشه؟ میگه قرآن گفته. کجا؟ 10 تا آیه میخونه حضرت براش. یوبد الله سیدنا حسن اینا رو تدوین میکنه. نکتهش چیه؟ حضرت داره ساعت دیگه رو باز میکنه. این ساعتی که قالا تو شیعه جنجال برانگیزها ولایت داشته باشه و علی لا یضر معها معصیه. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه یه ساعت تو وجود انسان هست که بهشت مال این ساعته. برای همین اگه کسی ایمان داشت جهنم امکان نداره بره. امکان نداره نه جهنم های برزخی نمیتونه بره، نه عذاب قبر نمیشه. برای همین گفتم برزختون با خودتون. اینجا کلی فعل داشتی، کلی ملکه داشتی، بعد تو مواقف قیامت کلی میچزوننت. یعنی برخی امور شما توی عذاب قبره، برخی توی برزخ، برخی تو مواقفه. یعنی میره تو ملکات. ملکه داشتی وارده اونجا، ملکه کس تو وجود محقق کردی، باید اینقدر بجزونن این ملکه در بیاد از وجودت. اما مؤمن جهنمی نمیمونه، جهنم نمیمونه، و کافر رنگ بهشت رو نمیبینه. چی داره میگه؟ مال یه ساعت دیگر از وجود بحث میکنه. افراد چون این ساعت رو نفهمن میگه ولایت، ولایت هم یه عمله، تصدیق از علی علیه السلام، تصدیق یا تصدیق به اون یکی دست. نه آقا ولایت تصدیق نیست، حرف معلومه. خب اون وقت شما اگه بتونید انسان رو توی این ساعت تحلیل کنید، این ساعت نه ساعت نمیدونن ماورای اینجوری، نه همین آدمای تو جامعه رو، آقا انسان ها تو ساعت نفاق کارایی میکنن نمیدونی شعرش بدی. برای شما تو موقع بحث اجتماعی بکنید حواستون باشه نمیتونید با منفعت طلبی تمام دشمنی های دشمنان رو شهر بدید. گرفت اون دشمنی دشمنان تو فضای حسده، تو فضای حسد شما گزینه منفعت طلبانه پیدا نمیکنید. وقتی نمیتونی شهرش بدی تو جامعه شناسیت میمونی، تو تحلیل اجتماعیت میمونی، میگی اینا واقعا قصد خوب داشتن. ببین هیچ نفعی خواهد ما قالا نفعی خودش نمیبرد پس آدم خوبی بود. میگیم نه آقا ممکنه منافق باشه، تونستم منظور رو برسونم. خب حرف من این بود که اینا یک مشکل شده که اصلا این ساعت رو ندیدن با جاش. اگه شما فطرت رو باز کنی میفهمی یه همچین ساعتی هست. این یکی. نکته دوم بحثم این بود، حالا باز این سامانه بحثم گفتم من این درس انسان شناسی بشه، اینا که گفتم 4-5 جلسه بود خیلی تیتوار و چیز گفتم، فقط خواستم ذهن تو درگیر بشه که ما میتونیم یه ساعت دیگه تو انسان پیدا کنیم. این ساعت ما به ازای عینی داره تو عالم، فعل به ازای خودش داره نه فعل عادی. ایمان امر ارادیه. آیا ایمان معرفت خالیه؟ آیا ایمان عمله؟ این سوال همیشه هم ما داشتیم دیگه. ایمان معرفت، شما بدانی مؤمنی؟ نه بابا، شیطان میدونست مؤمن نبود، معروفه دیگه. شیطان آیه متعریفی عبدالله میگه شیطان هم توحید رو خوب میدونست، هم نبوت رو هم معاد رو، چون گفت به عزت که پس خدا رو میشناخت. لاغوین هم اجمع الا عباده که من مخلصین، مخلصین رو میدونست که معصومن انبیا. بعد گفت انزلین الا یامی و معصوم، پس توحید نبوت معاد رو میدانست و کانم من الکافرین. پس ایمان غیر از شناخته. آیا ایمان عمله؟ بله، در مقابل مرجعه قرار میگیرن که عمل کلا میذارن کنار. حضرت این اخه ایمان عمله، من ایمان از عمل جدا میشه. ولی بیا توی همین مثال همین حدیث بگذارم، ایمان عمله یا نه؟ ایمان ساعت اراده است، یعنی شما تصمیم بگیری. اما تصمیم بگیری که چی؟ تصمیم بگیری یه فعلی انجام بدی، تصمیم بگیری وجود تو یه جوری بکنی، جهت‌دهی وجودی تو رقم بزنی. اینجور بگم دیگه، میتونی یک گروه فعل به اسمشو بذاری، ولی اصلا با فعلایی که ما میشناختیم از زمین دازون فهم میکنه. یعنی اراده تعلق گرفت به امری، چون عادتا تعلق اراده به امری رو میگفتیم فعل، اینجا هم مجبوریم بگیم فعل، اما میدونیم فعل نیست. برای اون ایمان آوردن و کافر شدن اساس انسانیت انسانه. بعدیش عمله، بعد میگن عمل خوب انجام بده که ایمان تقویت بشه، عمل بعد نکن که ایمان تضعیف نشه. حرف معلومه؟ خب این از اون بحث اول که انتقالیزم فقط در ساعت کنش نیست. اما بین سوال ساعت خود ساعت کنش، ساعت کنش من به نظرم مهمترین کسی که اینجا بحث کرده که خودی ها علامه طباطبایی، علامه طباطبایی بحث اعتباریتش داره این مسئله رو حل میکنه. من این مقاله هم نوشته، از مقاله نمو صحبت رو تندیمش کردم توی فصلنامه صدر رو چاپ شد، در روی همین بحث علامه جستجو کنیدم، اعتباریت علامه بازخوانی، اعتباریت علامه، اعتباریت کنش انسانی هم چیزی بود اسمش یادم نیست. اونجا این حرف اونجا دادم. من گفتم من به نظرم میرسه که فهم تئوری اعتباریت علامه دچار یک اشتباه شد، که این اشتباه هم من تایید خودم این است که به خاطر یه چیزای تاریخیه. اون نکته تاریخی چیه؟ علامه اعتباریات رو اولا توی مقاله اعتباریات داره که تو نجف بود، بعدش انسان فی الدنیا رو داره که مفصل بحث کرده، رسالت الولایه رو داره، اینا رو داره، بعدش میاد قم 30-40 سال بعد از اونها اصول فلسفه رو داره. اصول فلسفه مقاله ششش اعتباریات. این تاریخ رو میگم که تحلیل من بگم چرا من میگم بعد از علامه چه اشتباه شد. این به لحاظ زمانی بحثای انسانی علامه خیلی قبل از ادراکات اعتباریه چیز بوده، اما به لحاظ خارجی یعنی خروجی شاگردای علامه که میشه آقای مطهری، میشه آقای جوادی یا مولوی، میشه آقای مصباح، اینا اول کدومو دیدن؟ اول اینو دیدن، چون این سال 39 اینا فکر کنم جلد دوش در اومد یا قولا درس علامه بود. این مقالات رو آقای خسروشاهی بعد از مرگ علامه مقالاتش رو چاپ کرد، این 62 به بعد. بعد اینا اعتبارات رو چی فهمیدن؟ یه مسئله معرفت شناسی فهمیدن. در حالی که مسئله الان شور اصل انسان به دنیا بخواد اصلا مسئله انسان شناسی، مسئله معرفت شناسی نیست. مسئله انسان شناسی یعنی چی؟ یعنی مسئله کنش رو میخواد شرح بده. دعوارم دعوای من دارم تایم دعوای تفسیریون با پوزیتیویست ها. پوزیتیویست ها چی میگفتن؟ میگفتن آقا انسان هم اعمالش تحت نظام علیت تبیین میشود. تبیین پیش بینی اینا رو دیگه میدونید دیگه، درسته؟ تفسیری چی گفتن؟ گفتن تحت نظام علیت نیست. حالی که نظام علیت نیست رفت رو هوا، همین شد دیگه، نسبی گره از دلش در اومد. خب علامه عملا همین موقعی رو توی رساله انسان به دنیا داره میگیره، نه به این صورت. ایشون میاد عمل انسانی شرح بده. ببینید بادم ها وقتی ما صدور فعل انسانی شرح بدن میگفتن که تصور، تصدیق، شوق، شوق موکد، اراده، فعل، یک سیر علیه. یعنی گویی اگه این زیاد بشه زیاد بشه زیاد بشه زیاد بشه حتما به اراده منجر میشه. این فضا باب فضای پوزیتیویست هاست. یعنی شما اراده انسان رو تو نظام علیت حیوانی داره شرح میدید، ماهیتا فرق با میل نمی کنید. تو مقاله فطرت اومدم گفتم تفاوت جدی بین اراده و میل هست. اینجا اراده با میل تفاوت ماهوی نداره، میل هم خلاصه شوق زیاد میشه، میل عمل میشه. علامه اینجا میاد میگه چی؟ میگه آقا این وسط انسان چیز داره اسم اعتبار. یعنی چی؟ میگه انسان این شوق میاد بالا اگر اعتبار نکنه فعل ازش خارج نمیشه. اعتبار یعنی چی؟ یعنی اینکه مثال بزنم، یعنی شما گرسنته، اینجا هم غذا جلوته، خیلی هم گرسنته، غذا هم خیلی خوشمزه است، بوش هم خیلی داره میاد بالا، تصور شوق ماگه میره بالا، روزه ای اعتبار کردی نباید بخورم را، نمیره، فعل صادر نمیشه. گرفت من مثال رو؟ نه روزه نیستی، مال حرامه، باز دوباره نباید. نه روزه نیستی، مالم حلاله، شیرجه میری. یعنی این، یعنی خود اگه همین مقدار که ببینی که مال حلاله یا نه، روزرم نیستم، با نشون میده با اعتبارت داری میری سراغ خوردن. حرف مثال معلومه؟ یعنی بین این مقدمات علمی و فعل خارجی یک واسطه خود رو اسمه اعتبار. معنایی که شما با ادبیات این حال توضیح میدم، معنایی که شما اشراف کردی در فعل، نسبت شما و این قضا چی بود؟ یه نسبت امکانیه. به قول علامه این نسبت رو تبدیل میکنی به نسبت ضروریه، اشراف میکنی این معنا رو تو این فعلت و این اشراف شما، همون حرف پوزیتیو چیز تفسیری ها، معنا رو شما وارد فعل کردید، درست شد؟ خب پس از این جهت علامه داره بحث انسان رو تو سطح کنش مطرح میکنه، اعتباریات فضایش تو سطح کنش. نکته دوم که حالا از اون بحث فطر استفاده کنم تو اینجا، حالا این کنش ما چگونه است؟ ببینید این سیری که من اومدم تو این قلبی ها گفتم، اینا اومدن ببینید اون سیر جلسه قبل گفتم با سرعت چی بود؟ اومدن گفتن آقا دین هوسرانیه، کشیش تزویر کشیشان، نمیدونم علوم انسانیاتونه دیگه، همینجور سائق ها و محرک های غیر عقلان. اول اومدن گفتن عقل کارش علوم تجربیه، دین اونجاست که اراده های هوسرانی غرایز داره غلبه میکنه، دنبال منفعتشه، دنبال قدرتشه، داره دین رو القا میکنه. بعد اومدن همینجور جلو شلر و اینا اومدن گفتن که اون حلقات رو، بعد آخره که رسید چی شد؟ مثلا امثال فروید و چیز گفتن، فروید و نیچه گفتن آقا جون همش محرک ها داره کار میکنه. الان فوکو داره میگه همه چی محرک ها داره کار میکنه. محرک ها یعنی شما یک سائق هایی دارید، این سائق ها برای شما دلیل ایجاد میکنه، این سائق ها فعل شما رو سر میزنه از شما، معلومه هست دیگه. یعنی عامل های غیر عقلانی است که اعتبارات شما رقم میزنه، اعتبار جعل شماست، عامل غیر عقلانی وارد سیستم میشه. این عالم آخرش برساخت گرایی که شهر میده با اون انسان شناسی منفی، شهر میده که چجوری ما مجبوریم اعتبار بکنیم که اینها رو مدیریت کنیم. خب یه داشته باشید، حالا من خب اینو در واقع حلش کنم، میخوام بگم که آیا این اعتبارات محصول غرایز است یا یه چیز دیگری هم این وسط هست. خب آقای متحرک دادش از دست علامه طباطبایی در اومده، حقم داره، البته حقم نداره، چون بحث گیر داره. علامه بحث اعتباریاتی که میکنه کاملا برای تو حیوان و انسان، یعنی علامه اعتباریاتش فقط نظر به حیوان، انسان نیز نظر به حیوانه. میگه اصلا خرگوش هم بخواد هویج بخوره اول اعتبار میکنه باید بخورم بعد میخوره، برای خرگوش هم میتونه نخوره بده بچهش. اعتبار کردن فقط مال انسان نیست، معلوم این هم. خب آقای مطهری این که من دادش در اومده توی یادداشتاشه، توی چیزش نیست، توی کتاب حاشیه‌اش نیست. این یادداشت رو نمیدونم توی یادداشت الف اینا چاپ شد یا نه. این یادداشت رو سال 61 آقای سروش یه یادنامه شهید مطهری چاپ کرد، تو اونجا یه قسمتی داشت یادداشتای شهید مطهری بر کتاب اصول فلسفه رشالیست. آقای مطهری یه نقدها و حاشیه‌ای بر کتاب در چاپ شد، یه نظرات شخصی هم داشت نزد چاپ بکنه. هر جا آقای مطهری با علامه درگیر میشه تو چیز نیستش، تو سراسن. من اونا رو عینن گرفتم رو کتاب خودم پیادهش کردم، این اصول فلسفه من با این حاشیه‌های آقای مطهری. آقای مطهری تا علامه مثال از حیوان میزنه دادش در میاد، میگه حیوان اعتبارات چیه؟ چرا همین تو مشکلی که من گفتم دیگه، ما میخوایم انسان رو ساعت فطرت شهر بدیم، اعتباراتی که تو بردید ساعت حیوان، اگر اعتباریات در ساحت حیوان شهر داده شود ما میشویم مید. همین مسئله رو پس ما باید اعتبار توی سر. این در دادای متحریه. چرا حق با علامه است؟ به خاطر نکته اون. ببینید حالا خدای متحری همون یه تعلیقه خیلی عالی داره که چاپ شده، میاد شهر میده اصلا اعتباریات چجوری تو سیستم حیوانات وارد میشه. خود علی مطهری داره با حیوانات شرط میگه. میگه ببینید توی موجودات، همین گفتم طبیعت غریزه فطرت، گفتم اینجا اختلاف که نباتات رو ما طبیعت بذاریم یا نه. فعلا علی مطهری نباتات هم تو طبیعت گذاشته، من یه گیرایی دارم فعلا توی مناقشه نکنیم. میگه ببینید نباتات موجود زنده، یه نباتات داریم، یه حیوانات داریم، یه انسان داریم. آقای مطهری عملاً طبیعت اینجا می‌ذاره، غریزه اینجا، فطرت اینجا. مثلا تو اون تعلیق تعبیر دیگه ای داره، اینجا تعبیر می‌کنه دستگاه طبیعت، دستگاه نفسانیات. میگه ببینید موجود زنده مثل درخت نیاز حساس و متحرک بالاراده نیست. چرا نیست؟ چون مسئلهش نموه، برای نموهش همینجا که وایساده آبی که کنارش رد میشه این برمیداره ازش، خاکی که کنارشش باشه برمیداره، خورشید که نور میزنه بهش برمیداره، نیازش جایی بره، معلومه. اما حیوان به خاطر پیچیده تر شدنش نیازش نمیتونه تو همون مقر خودش تأمین کنه. میگه خدا تو این موجود دو تا دستگاه گذاشته، یه دستگاه طبیعت که نیازها رو رفع میکنه، بدل ما یتحلب، هضم غذا. غذا چیه؟ غذا انرژی های ما رو تامین، غذای ما با درخت مقایسه کن، غذا چیکار میکنه؟ همون کارو برای درخت میکنه. اما حیوان اگه وایس سر جای خودش، غذاش نیست در دستش، برای حیوان باید حرکت کنه بره دنبال غذا. خدا موازی دستگاه طبیعت، دستگاهش دستگاه نفسانیات، که این دستگاه نفسانیات خودش کار خودش رو میکنه، خروجیش به نفع دستگاه طبیعت میشه. یعنی چی؟ یعنی میگه حیوان چرا دنبال غذا میره؟ به خاطر گرسنگی، نه به خاطر نیاز بدنش. یه سیستم داری گرسنگی، رفع گرسنگی، یه سیستم داریم غذا و رفع نیاز. این برای گرسنگی میره غذا رو به دست میاره میخوره سیر میشه، دستگاه نفسانیات بعدش میرسه، همزمان دستگاه طبیعت هم داره بدل مایع تعللش رو دریافت میکنه، معلومه. آقای مطهری میگه اینجا فضاش اعتباریاته، دستگاه نفسانیت کارش با اعتباریاته. میگه من گرسنم، این عامل سیریه، سیر میشم اینا. برای همین اگه دستگاه نفسانیات حیوانی دچار اختلال بشه، میدونید حیوان از گرسنگی میمیره. اگه گرسنگی شد چیز کنید انقدر گرسنه میشه تا بمیره، نمیخوره هیچ. ما هم اینجوری، اگه کسی این دستگاهای چیزشون اختلال پیدا کنه، یعنی شاید میل به گرسنگی داشته باشه، حتما باید هی به خودت بگی من باید دارم غذا بخورم، وگرنه گرسنگی خواهی مرد. اگه میل تشنگی تو وجود ما نباشه، از تشنگی خواهیم مرد، بس که آب نمیخوریم. منظور معلومه، چون ما طبیعی عمل نمیکنیم، دستگاه طبیعتمون غیر دستگاه نفسانیاتمون. و از اون طرف وقتی دستگاه نفسانیات فعال، خیلی کار به طبیعت داره، هر چی دلمون بخواد میخوریم. بابا این بدنت نیاز نداره، ضرر داره، حالت بهم میخوره، من خوشم میاد، خوشمزه است، من برای خوشمزگی دارم میخورم. تونستم منظور برسونم؟ اینی مثلا تو غریزه جنسی، غریزه جنسی چیه؟ طبیعت میخواد نسل حیوانات ادامه پیدا کنه، تو حیوانات این شهوت رو گذاشته، این دنبال غریزه جنسیش داره میره، خروجش بقای نسله. هیچ اگه وگرنه اگه این غریزه جنسی نبود حیوانات منقرض شد، نسلشون انسان منقرض شد. منظورم معلومه. خب این توضیح کیشو میده، بعد توضیح میده این دستگاه نفسانیاتی که با اعتباریات پیش میره. البته اینا من منتظرم نکته اساسی بحث که حالا بدل دارم اینجا، یعنی آقای مطهری ناراحت میشه با این خودش شرح داده، علامه که میگه اعتباریات ناراحت میشه، پاسخش اینه هم دستگاه ایوان هم انسان دو تاش دستگاه نفسانی دارن، دو تاش با اعتبارات کار میکنه. اما همون نکته که آقای مطهری که داره فطرتش میگه که این ساحتش غریزه است، این ساحتش فطرته. با ادبیات فلسفی اگه بخوایم بگیم، ما میگیم ببینید قوای ادراکی، من تو فاز قوای ادراکی میرم، تو قوای ادراکی حس داریم، خیال داریم، عقل داریم، خیال و عقل تو یک سر. حیوان این دوتا رو دارد، حیوان هم حس دارد هم خیال و عقل وهم. اعتباریات مال کدوم ساحته؟ مال ساحت وهمه. تو وهم ما داریم جعل میکنیم، اینو میذاریم جای اون دیگه، اعتبار میکنیم دیگه، این که این نیست و میذاریم جای این یکی. اما نکته خیلی مهمش این است که حیوان عقل نداره، وهم حیوان فقط با دادای حسی داره کار میکنه، وهم انسان با قوای عقلش هم داره کار میکنه. برای همین سعه اعتباریات انسان بی نهایت متفاوت میشه با سعه اعتباریات حیوان. ببینید حیوان با لذت داره کار میکنه، لذت یک وهمی میاره، لذت وهمی دنبال کار دیگه میره. برای همین حیوانات هم پرخوری میکنند مادام که لذت خوردن داشته باشن. ما هم انسان هم اینجا، حیوانات هم شهوت رو نمیکنن، حیوانات همجنس بازی دارن. تو میمونا ردیش نه، این من این بحث رو همجنس بازی تعریف میکردم، ردی از میموناش هم همجنس بازی میکنن. چرا؟ توجیه مختلف کردن. یه توجیه این است که همجنس گرایشون از باب تحقیره، یعنی تو میمون ها وقتی این قلعه میکنه برای تغییر. نکتهش این است که لذت میبره، مثلا لذت داره، از لذت اعتبار میکنه، دستگاه اعتباری تابع طبیعت نیست. اما خروجیش توی عالم این است که چون فضای حیوان این است، وهم و خیالش ضعیفه، اعتباراتش زندگیشو در بر نگرفته، طبیعت داره زندگیشو میبره، غریزه به نحو ناخودآگاه میبره، گاهی وقتی کار دیگر هم میکنه. برای خروج انسان از طبیعت خودش غالبا قصره، و برای حیوانات منقرض، اگه جو بشه خلاف طبیعت نابود میشه، حیوانات همجنسگرا میمیرن، نسلشون منقرض میشه. منظورم معلومه چی میخوام بگم. وقتی میریم سراغ انسان، انسان قوه وهمش فقط با داده حسی کار نمیکنه، میره با دادهای عقلی هم کار میکنه. چون دادهای عقلی کار میکنه، سعه بسیار عظیمی پیدا میکنه، و اینجا خروجش میشه فرهنگ. یعنی ما اعتباریات تو در تو، و اصلا زندگی ما فقط با اعتباریات داره رقم میخوره. یعنی ما اصلا غریزمون تعطیل شده دیگه، گویی اصلا انقدر اعتباریات اومده روی غریزه سوار شده، اصلا خوشمزدگی ما تابع اعتباراتمون شده. دقیق کردی یا نه؟ یعنی ما چقدر میخوایم یه غذا بخوریم، چقدر غذاهامون فرهنگی شده. حرفا معلومه؟ لذت های ما زیل اعتباریات، اعتبار چنبرش رو انداخته، همه چیز داره رقم میزنه. برای همین ما مثل حیوانات نیستیم که اگر اعتباریاتمون خلاف طبیعت شد، طبیعت خودش نظامش رو اصلاح کنه. ما فطرت داریم، خیلی سعی وجود داریم، ما میذاریم طبیعت رو نابود میکنیم. معلوم حرفم؟ خب حالا حرفم این است که تحلیل اینا در سطح کنش، اینها دارن این اعتباریات رو با ساحت حس شهر میدن، برای همه ساحت غریزه شهر میدن، همه رو برمیگردونن به شهوت، به قدرت. غضب و شهوت دیگه، نیچه و فروید دو رأس اصلی تفکر غربی، یا شهوت یا قدرت. میاد تو بعدی همش همینه دیگه، مثلا خود شلر و سگانه ای که داشتهش محرک جنسی بود، محرک اقتصادی بود، محرک قدرت بود، همشون دوباره به اینا برمیگرده. خب حالا میاد تو فضای ما میگیم حواستون باشه، یه ساعت داره به اسم عقل، که این عقل ادراک داره، لذت داره، همه چیزی که حس داره عقل هم داره، و اینها هم به ازای خودش رو ایجاد میکنه. برای شما یه اعتبار داری، اعتبارات شریعت که شما رو به علالی میرسونه، به ازاش اعتبارات شیطانی داری، چیکار میتونی بکنی تو فضای با دادهای عقلی؟ چه آیه مطهری میگه؟ میگه آقا حیوانات فعالیت التزازی دارن، و فعالیت تدبیری. این ادبیات دیگه ایش میونه توی کتاب انسان و ایمان، میگه دو قسم فعالیت دارن، فعالیت التزازی و تدبیری. میگه حیوان از فعالیت التزازیشون غلبه داره، فعالیت تدبیریشون کاملا نزدیک به التزازیه، به تعبیر من اعتباراتشون ناظر به حس خیلی کم گسترش پیدا میکنه. انسان بالعکس فضاش تدبیریه، اصلا التزازیش میفته ذیل تدبیریه، چون ذیل تدبیری ها میفته، این سعه عظیم پیدا میکنه، با اعتبارات زندگی میکنه. اون جمله علامه، انسان در اعتبارات مثل ماهی در دریاست. ما را اگر اعتبارتون بگیرن. ببینید دقت کنید، شما میخواستید یه چیزی برای خودت داشته باشی، نمیدونم اومدید مثلا ملکیت رو بحث کردید، دعوا نشه بین ما، بعد از ملکیت دیدی حالا میخواد جابجا کنی، مبادله رو بحث کردی، بعد از مبادله پول رو بحث کردی، پول چقدر اعتباریه، بعد پول اول خودش ارزش داشت، یه چیز ارزشمند بود، رسید به پول اسکناس، رسید امروز به پولای اینجا اعتباری اینجوری، یعنی هیچ چی نیست، پوله فرضه، فرض یعنی عدد محضه، عددش هم حتی نمی‌نویسی رو کاغذ. حالا این پول طرف به خاطر این پول آدم میکشه، طرف به خاطر این اعتباری ها چی داره زندگی خارجی ما رو تحت شعاع خودش قرار میده. اون نکته اصلی من توی بحث، خب وقت داریم بذاری دیگه هم بگم. خب حالا من بحثم با آقای مطهری کلی متقابل میشه. آقای مطهری تو که داری فردتش که داری نشان میده، مسئلهش همون شبیه مسئله آقای علم و آقای مصباح اینا، این است که میخواد اعتباریات رو از نسبیگرایی در بیاره. میگه فطرت یه جهده خیر داره و ما یه امور فطری داریم که میتونه ثابتات داشته باشه و اعتبارات ما پشتوانه دارن، اعتبارات ما رو هما نیستش، هدر نیست، معلومه دیگه. این فرق مثلا ایشون موضوعش با آقای مصباح الان معلوم فکر کنم شد. آقای مصباح خود باید اخلاقی رو میکنه امر حقیقی، آقای مطهری اعتبار رو همچنان اعتباری میداره ها، میگه این اعتبار مبتنی است بر این نیاز واقعی، این اعتبار مبتنی است بر نیاز کاذب، نیاز کاذب اینجاست که وهم غلبه پیدا میکنه بر چیز. خب برای همین آقای مطهری اخلاق و فقه و اعتباری میدانند، نمیست آقای چیز حقیقی، ولی با این مدل دیگه حل میکنه. منتها گیری که من به نظرم تو فضای خودمون خیلی سنگینه و باید حلش کنیم این است که آیا اعتباریات فقط وحدت رو شرح جیل فطرت فقط وحدت رو شرح میده برای ما یا کثرت کثرت میده شرح میده؟ یعنی چی؟ سوال ببینید از مشکلات مهم تفکر دینی ما مخصوصا بعد از انقلاب خیلی مشکل بارز شده این است که ما همیشه برای وحدت تئوری داریم، برای کثرت تئوری نداریم، و چون برای کثرت تئوری نداریم تئوری وحدت رو بزنیم. وحدت ما فقط صدری فکر کنید که وحدت ما فقط طولیه، کثرت ما فقط طولیه در قبال وحدت. یعنی شما مثلا میگی شیعه و سنی، خب وحدت شیعه و سنی یعنی چی؟ خب طولیه دیگه، یواشکیش طولیه دیگه، ما فعلا مشترک میشیم که این چیه، این یه واقعا من در حد طولیه ما. آیا ما کثرات ارضی رو باید به رسمیت بشناسیم یا نه؟ تنوع فرهنگ ها رو به رسمیت بشناسیم یا نه؟ حرف من این، ببینید که گفتم ما برای وحدتش فعال، آقا تنوع فرهنگ یعنی همجنسگرای آزاد، نه خیلی به رسمیت نمی‌شناسیم، یعنی نسبیگرای اخلاق، نه اینا نمیخوام بگم، ما قبول که ما یه عرصه وحدت‌های فرهنگی داریم، اونشو من بحث ندارم، یعنی شما اخلاقیات ثابتی که ما داریم و شریعت هم خیلیش داده به اونه. آیا برای کثرت‌های فرهنگی حرف داریم یا نه؟ یعنی آیا ما ساده‌تر بگم، ساده که نظرم پاسخ مثالش از تو عدویت آقا بگم، آقا میگه الگوی چیچه پیشرفت اسلامی ایرانی یعنی چی؟ آقا هم چی شده؟ ملیگره شده نه؟ آره یا نه؟ چی میخوا بگه آقا؟ اسلامی چرا نمیگه اسلامی؟ اسلامی ایرانی؟ ایرانی شد کجا در اومد؟ من تنوع فرنگی منظورم اینه، یعنی آیا اسلام ایرانی با اسلام عراقی با اسلام بنگلادشی یک الگو برای پیشرفت دارند؟ همه میفهمیم یه الگو ندارن، اما تا بدن دستمون دوباره طولش میکنیم، یه الگو اینه که ما داریم، چادر حجاب برتر است یا نه؟ واقعا شما میدونید قسم بخوری همینجا چادر حجاب برتره؟ یا تو ایران چادر حجاب برتره؟ سوال دارم میکنم، تونست منظورم برسونم؟ خب من صورت نه، این یه رفیقی داریم اتریشیه، خانومش که میاد ایران کاملا چادری میگرده، اتریش هم خیلی متدینند و از اون از گلدای تونا چه اتریش هم کاملا بدون چادر میگرده، نمیدونه چادر بی جواب میگه نمیشه با چادر اونجا گرده، نمیفهمه یعنی چی. یه چادر یه پدیده است خاص این فرهنگ، تونستم منظور برسه. حالا ممکنه شما یه پیرن شلوار باشه خیلی گشاد، مسئله اینه که بدن نما نباشه، این الگوی ثابتی که تو همه جا باید رعایت بشه، اما این الگو چادر مشکی یا چادر رنگی مثلا توی چیز هند دیدید یا نه، اغلب رنگای خیلی زیاد، آیا اون مدل برتر نیست؟ سوال دارم میکنم، تونستم منظور رو برسونم؟ خب ما برای تنوعش فکر نکردیم، همیشه برای وحدت فکر داریم، برای تنوع فکر نداریم. من حرفم این است که آقای مطهری ادبیاتش همش ناظر به وحدته، خب اگه تنوع رفت و غریزه، همواره تنوع ها باید به نفع وحدت نابود بشه، یعنی طولی بشه دیگه. تنوع غریزه شهر دارن دیگه، این تنوع به خاطر غریزهای مختلفه. آقا که میگه فرهنگ اسلامی ایرانی، منظورش اینجور بگم، آیا در حالی که ابوذر و سلمان در طول همن میتونن دو سه تا اصحاب اهل بیت باشن، در عرض هم باشن ولی با هم فرق داشته باشن؟ ها خیلی شدنی الان چرا نتونن بشن؟ یعنی همه باید یه جور زندگی کنن؟ تو فرهنگ دارم میگم، خب چه جور میشه اینو حلش کرد؟ من به نظرم میاد اتفاقا فطرت یه ساحت بسیار مهمش ساحت زبانه، زبان امر فطریه و زبان تکثر فرهنگی میاره. تکثر فرهنگی که هیچی برای که برتره. حالا ما فارسا بر اون نمیدونم ترکا برتر فرهنگمون، یعنی شما با اون مثال سبز و آبی اونجا میتونید شروع کنید برید تا مثال خیلی تقصدر که فرهنگ های جوامه چقدر با زبانشون گره خورده. این تو بحث چیز خیلی جدیه. اگه فرهنگ با زبان گره خورده باشه و زبان ریشه در فطرت داشته باشه و زبان تکثر پذیر باشه، شما بدونید تکثر فرهنگی رو دفاع کنی بدون اینکه ذره ای از اصولت کوتاه بیاد. درستم منظور برسونم؟ اونجاست که همین که زبان خیلی مهمه. اگه برسم اون جلسه بعد همین داری شرح میدن سر این که گفتن معرفت فقط حصولی و حضوری نیست، زبان یه ساعتی داره. این زبان اصلا ما وقتی چواد به سراغ معرفت حضوری و حضوری فقط سراغ وحدت ها دارید میرید. در ما برای کسرت چیکار کردیم؟ کسرتی که حرف میزنه تو عالم. شاهد قرآنی که فعلا رفتم سراغش حتی دو تا عامل، یکی زبان، یکی هم غریزه است، غریزه جنسیه. حالا نمیدونه فعلا در حد فردیاده. اینا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائلا لتعارفوا. غالبا اینو بعد ترجمه می‌کنم، یعنی نه که آبای سلطنتی اسلامی رو دست داشتید، آبای تمامی هم دست دارید. این دوستان نظری تعارف دارن خیلی روی این آیه ما رو بینن، دوست داشتید خوب مفصل این آیه رو شما بازش می‌کنم، ولی من این دوستان یاد گرفتم. آیه نمیگه که خدا چرا شعوب و قبائل کرد. ما میگیم بخاطر که هر کی اکرمکم عند الله، این که این نمیگه. لام تعلیل روی ان اکرمکم و دیالول تعارفو معلومه دیگه، یه تبصره است. تبصره غیر از آیته میگه که ما شعوب و قبائل کردیم تا تعارف حاصل شود. این هدف بود. البته تعارف موجب نشود ارزش گذاری کنید بگید که این شعوب بهتر از اون قبیله بهتر است. نه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. معیار ارزش گذاری همون خطیه، تقواست و هر کیم تقواش بالاتر باشه بالاتره. اما از اون فضا بیایید بیرون، ما خودمون شما رو شعوب و قبائل کردیم. شعوب و قبائل این تکثر، دو جور تکثره. شاید بشه گفت قبیله برمیگرده به نژاد، برمیگرده به غریزه جنسی، که غریزه جنسی انسان در ساحت فطرت رقم خورده. یه مقاله دیگه من دارم جنسیت فطرت خاصی بهتون میدم. و شعوب شرطش برگردونیم به زبان. شعوب شعب‌های مختلف، شاخ‌های مختلف ظاهراً به زبان برمیگرده. یه تفاوت‌های زبانیه. من تا این گفتم شایدش حالا بحث اینو داره. ولی من هم تصورم نیست که اگه ما بتونیم زبان رو تو ساحت فطرت شرحش بدیم، علاوه بر اینکه تونستیم وحدت رو حلش کنیم، کسرت رو کردیم و ما می‌تونیم جامعه شناسی ما حرف خواهد داشت برای زدن. یعنی ما ببینید پس با این دو تا بحثی که الان کردم، یکی اینکه آقا اصلا یه ساحتی داریم مال فطرت، اینا نمی‌تونن بحث کنن سرش، می‌مونن تو بحثش. تحلیلشون زمین میخوره. من بهم گفتم اصلا علت چرا من که تحلیل میگم که اوتو مهمترین اتاقای فکر تو آمریکاست. یکی اگه نگه مهمترین بشن، یکی دوشنگ مهم میشن ایران. علم مدرن هم علم سلطه است، درسته؟ علمی است که میداند که بتواند. این علم سلطه 40 سال از انقلاب تا شهر نتونست اینو بزنیدن. چرا؟ به خاطر اینکه افق تحلیل مبنای تحلیل، بلکه اطلاعات خیلی از ما دارن، مبنای تحلیل ساعت غریزه است. ساعت فیدت نمیدونن. ساعت فیدت اینجایی نه فقط مؤمن ما رو نمیدونن، منافق مون هم نمیدونن. بله اونا توی ما نفوذ میکنن، آدم های غریزی ما رو منافق میکنن برای خودشون. اما منافق تو ساعت خود منافق ما رو من به نظرم میرسه که نمیتونن. بعد من خالی مثال دیگه میزدن، گفتم نیا کنید آیا عملیت استشهادی با عملیت انتحاری داعش فرقی داره؟ ماهیتا ببین اونا رفتارهای ما مشاهده میکنن، از رفتارهای ما گرت برداری میکنن، نمونه شو باز تولید میکنن با اومیا میان به جنگ ما. عملیات انتحاری میدونی دیگه، در مقابل عملیات استشهادی بود داعش رو انداخت، از همین گرده برداری کردن. اما ماهیتا بین عملیات انتحاری و استشهادی تفاوت چه تفاوتی داره؟ چی؟ داعش نه چه ایمانی دارن؟ اما درست ایمانش چیه؟ این عملیات استشهادی تو ساعت فطرت داره رخ میده، عملیات انتحاری تو ساعت غریزه. شاهد من چیه؟ شاهدم این است که اون البته نمیخوام همه، ممکنه 4 تا از این استشهادیان هم تو اون ساعت باشن، ولی فضای اصلی این است که آدمهایی که افقشون قوی شده تو اونا نمیاد عملیات انتحاری انجام بده، آدمای کودنشون عملیات انتحاری انجام میده. اما تو فضای ما اینور اینجوری نیست. البته استشهادی هم میگم لزوما نه که فقط بره خودشو بکشه، یعنی مثلا خود حاج قاسم سلیمانی جنس کارش استشهادیه دیگه، یعنی تو معرض کشته شدن قرار بگیره، عمل استشهادی کارش اینه دیگه، یعنی طرف مرگو کاملا بیخیال بشه. رکن عمل استشهادی اینه. نه یه عده آدم‌ها تربیت میکنن که مرگ کاملا چیز بشه که بتونن بجنگن. کیا رو میتونن ترجمه کنن؟ اون خراشونو. حرف معلومه. برامین توی این حملات اولین کسی که برمی‌دارن ابوبکر بغدادی ایناست. اونا که مقدار تو ساعت فطرتشون فعاله، ساعت بیش از خریتشون فعاله، اونا هیچ کدوم دم تله نمیدن. یعنی تو موقعیت استشهادی قرار نمیگیرن. اما اینا برای همین است که عمل استشهادی چون داره فعلی از ساحت فطرت تو عالم خارج میشه، اثرش تو عالم با اثر عملیات انتحاری متفاوته. چون جبهه حق، دعوای حق و باطل، جبهه حق اثر عینی خارجی دارن غیر از اثر عینی، یعنی فعلاشون یه فعلی است، فعلی که از مؤمن سر میزنه با لحاظ ایمان فرق میکنه با فعلی که از کافر سر بزنه بدون ایمان، فعلی که از آدم ظاهرا مؤمن سر بزنه نه از افق. خود ما ها عمل ما اگه از ایمانمون سر بزنه خیلی فهم میکنه با عملمون از ساعت غریزمون سر بزنه، ولی عمل خوبمون. شما کمک به دیگران که میکنی یه بار احساسات تحریک میشه، کمک میکنی ساعت ایمانی هست، یه بار هست که قربتا الالله کمک میکنی، فرق داره یعنی صدقات. حقیقه معلومه؟ یعنی این فعل واحد بستگی به این از این ساعت شما اومد بیرون از این ساعت، بعد اثرش تو عالم مداوا بده. برای اینا که دارم میگم تعریف جامعه شناسی دارن دیگه، ما نمیخوام ببرم بحثای فلسفی محض، اینم تو حرفا معلومه یا نه؟ یعنی مثلا شما میخواین جامعه رو تحلیل کنید، میخواین انسان رو تحلیل کنید، چی؟ آها، که این نه، حالا تحلیل یه چیزه، یکی از کار مهمه این بحث مدیریته. یعنی شما اگر تونستی انسان‌های رو تو ساعت فطرت فعال کنی، خروجی عمل این ماهیتا متوازی با هزار تا اونا. چرا یه هاش قاسم سلیمانی خودشون میگن به هزار تا از سرداراشون میارزه؟ حالا هزار تا شاید نگن، ولی اینو قبول دارن. یعنی واقعا اگه به جای هاش قاسم رئیس فرمانده کل ارتش آمریکا رو میگشتن قبول بود؟ تونستن منظور برسونن؟ یعنی چه ما چه خود اونا حاضر نبودن بدن عوض کنن اینو به اون؟ یعنی شما میفهمی که برده این آدم اصلا جنس بردش متفاوته. حالا یکی چیز مرد جنگی به صد هزار، یعنی که شما اینجور اصلا تمام داستان شیعه اینه دیگه. عاشورا شما میگه 72 نفر اصلا جنسشون با 30,000 تا متفاوته، جنس اینا متفاوته، برای همین با تواوین هم متفاوته. تواوین 4,000 تا بودن، 4 بودن، 2,000 تا بودن، 4,000 تا بودن، 4,000 تا تواو بنزه 20 تا این 72 تا خاصیت نداره. حرف معلومه چی دارم میگم؟ چرا قیام امام حسین ماهیتاً با همه قیام متفاوته؟ چون اصلا از یک جای دیگه داره فعل خارج میشه و این خارج میشه شما تحلیل میکنی روش. میای میگی آقا ما از نهضت عاشورا امضا کردیم. آقا نهضت عاشورا بلش کن، حالا چند سال قبل چیزی شد، یه کسی هم قیام کرد، بعد نون استفاده کن. حرف معلومه؟ یعنی شما این وقت این ساحت تحلیل رو بفهمید، روی ساحت تحلیل برنامه‌ریزی میکنی، کار میکنی. اون دشمن هم که بفهمه میخواد روی ساحت کار کنه. وقتی میخواد کار کنه یه جا موفق میشه. هر چه که ما هم خیلی وقتا میریم تو ساعت غریزه، اینم حالا فقط فهمید بس ببندم آخر جوری که این حرف من نیست که فقط بود ساعت فطرت کار کنیم، ما الا ماشاءالله ما باید بریم ساعت غریزه کار کنیم. اما برای انسان غریزی اینا خیلی سخت تایل اجتماعی هست. امیر او همش ساعت فطرت کار میکرد یا غریزه مردم دست داشت کاری وقتا دستش رو غریزه شد، جنگ حضرت بخون تعصبات قبیله ایش رو تحریک میکنه. دیگه نهیدید تو خطبه های حضرت تو جنگ صفین رو برید ببینید، تو بقیت و صفین داره موارد متعدد میگه شما قبیله فلان، این قبیله که اینجوری میکردید، این قبیله که وقتی میرفتید اینجور بودید، این قبیله آقا تو که میگفتی تعصب خوب نیست. درستم منظور برسونم؟ یعنی اشتباه ما بیه حالا رفتیم سالت فیزیک اونو ولش می‌کنیم. میریم مثلا اینو ولش می‌کنیم. یعنی این کاربرد دارد، این کاربرد دارد، این کاربرد. اما خروج انسان کدومه؟ دور این نکته‌ای گفتم آقای پناهی الان به نظرم اشتباه میاد. نوشتم اینجا ذات صفت فعل. آقا فعل خیلی مهم است. صفتم خیلی مهم است، ذاتم خیلی مهم است. هیچ کدوم نباید اون یکی رو مصادره کنه. حالا که صفت خیلی مهم شد نگو تو قیامت فقط با ملکات جزا میگیری. نه، تک تک عملت هم جزا میگیری. نگو فقط با عمل جزا میگیری، ملکه دیگه هیچ مهم نیست. حرف معلومه؟ این میخوام این چند تا مطرح بشه. حرف این است که اصلا شما انسان رو آدم اینجوری ببینی، صورت مسئله اینا خیلی داش عوض میشه. اصلا اینو خیلی سوالا می رو حب بخوام. بله ببخشید بریم. بله چی؟
من
روش اصلا بلد نیستم. من کلا از مخالفین روشم. این دوستان میگن من مخالف روشم. یعنی که من میخوام بگم نظرم مخالفت روشیه. اینا اصلا چند بار بحث مفصلمون شده. میگم آقا روش هم همه تاریخ نشون داده. هر دانشمندا اومدن تحقیقاتشون کردن، یه دستاورد داشتن، بعدی اومدن گفتن روشش چیه. شما اول از من میخوای روش چیه؟ من چه میدونم؟ من روشم مطالعه است، روشم تحقیقی من برای همین من بیشتر از روش مبانی فکر میکنم. میگم یعنی شما مسئله رو بفهم، مبانی رو درست کن. اگر با این مدل تحلیلی رفت، اگر فهمیدی یک ساعت تو این وجود هست به اسم فطرت، این ساعت رو بذار جلو، تحلیل برو جلو، حالا با تفسیر بکن یه جایی، بعد هر چیز رو استفاده کن. استفاده
میشه بحث انتظاری کنم
نسبت به تحلیل نسبت به این کلاس. من داشت کاملا چیز میگفتم. خب نه آن
این رفتار این کلاس رو بر اساس
فطرت تحلیل کنم. اینجوری چی نمیدونم برای شما، کلا دست من خالیت میتونم. یعنی به این افق بکشونمش نیست اصلا. به نظرم جنس بحث من این جنسی نیست. یعنی من دارم انسان رو توی ساعت جمع در شب بگم این رفتار الان خاص بالفعلش رو من بگو چجوریه، میگم نمیدونم. ولی میگم اگه شما بدونید انسان ها این سودوه دارن، وقتی که میخوای تحلیل کنی تا حالا با مدل پوزیتیویست تحلیل کردی، تفسیر رو من یه چیزی برای شما بابی باز کردن، شما دیگه غیر از که یعنی تفسیر چیکار کردن کار ما میشه بود. شما فقط به ظاهر رفتار نگاه کردی، حالا گفتم که همدلی کن با معناش هم بفهم. حالا میگم نه فقط همدلی بکن، بلکه این ساحت رو هم تو ملاحظات جدی بگیر. چجوری دقیقا نمیتونم. خب السلام علیکم.